آقای طلایی بسیار ممنون از اطلاعاتتون.
خیلی ممنون شما آقای معزنی عزیز، خانم بنشینیان و شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو خواهید داشت.
من با شما تماس میگیرم راجع به همون ایریوکیبل آیدیاهای خودم هم با شما صحبت میکنم و یه جوری باشه که آیدیاهای خانم جلال رو هر چه سریعتر بشکنیم و ریوک کنیم و بیاریمش ایریوکیبلش کنیم تحت عنوان من.
ببینید چی میشه.
ممنون از
شما. خدا نگهدار.
روز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان، حرکت جمعه 31 می از بندر سان پیدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 ظهر تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن با دکتر فرید هولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم نگاهی به موضوعهای اجتماعی است که گفتگو درباره سیستم یا نظام اقتصادی به پایان رسید و از این هفته گفتگو درباره نهاد دیگر خانواده خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفهمید خانم.
سلام آقای دکتر، خوبی؟
من خوبم.
باورم نمیشه آقای دکتر، اصلا باورم نمیشه، خیلی 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 خیلی
دوستتون دارم. چیو باور نمیشه؟ تلفن کردی، وقتی تلفن میکنی خب یکی جواب میده دیگه، چیو باور نمیکنی؟
الان میدونی چند ساله همیشه محل کارم 7-8 ساعت دارم صداتون رو گوش میدم، همیشه وای من همه شما رو به برای
شما. نفهمیدم کار میکنید یا اینکه حرف منو گوش میدید؟ پول مردم رو میگیرید یا دولت رو میگیرید؟ رادیو گوش میکنی؟ از کجا تلفن میکنی؟
از ایران تلفن میکنم. انقدر شما رو دوستتون دارم که الانم اون صفت هیجانی نمایشی زده بالا، نمیدونم دارم چی میگم، استرس گرفتم دکتر.
ایبی نداره. شما چند سالتون عزیز؟ لطف داری.
من 33 سالمه. من 33 سالمه و توی خانواده از 4 تا فرزند من بچه سومم، با اختلاف سنی 4 سال از اولی، 2 سال از دومی و بچه 4 هم از من 8 سال کوچیک‌تره.
بچه ها پسرن یا دخترن؟ چون مهمه.
اولی دختره، دومی پسره، آخری هم دختره.
اوکی بسیار خوب. شما چی خوندید چه میکنید؟
من کارشناس پیراپزشکی دارم و الان دقیقاً از سالی که فارغ التحصیل شدم دارم توی یکی از لاینای زیبایی کار میکنم و الان هم برای رابطه‌ای که دارم و توش به چالش برخوردم دارم با تو صحبت میکنم. نگفته نمونه
بذار یه سال دو من... هنوز تو خانواده با پدر مادر زندگی میکنید عزیز؟
نه اصلا، من از دقیقاً اول راهنمایی وارد مدارس شبانه روزی شدم نمونه دولتی و وارد شهر بزرگ شدم و شروع کردم درس خوندن، هم توی دبیرستان و هم دانشگاه، دانشگاه خیلی خوب و معتبر درس خوندم و کلا از 21 سالگی برای خودم مستقل زندگی کردم.
اوکی بسیار خوب. خب بفرمایید. بله
آقای دکتر، من سال 93 ازدواج کردم و ازدواجم هم خب یه آشنایی سطحی بود ولی از طریق خواستگاری و اینا نبود، ما دوست دختر دوست پسر بودیم ازدواج کردیم ولی بعدا به علت حالا چیت کردن ایشون تو رابطه یا یه سری مسائل دیگه مثل مشکل شغلی و این چیزا، من تصمیم گرفتم که با حق طلاقی که داشتم دقیقا یک سال و نیم پیش از همسرم جدا بشم. الان از ایشون کامل جدا شدم و برای خودم زندگی میکنم، استقلال مالی دارم، درآمدم خیلی خوبه. مشکلی که الان دارم به خاطر اینه که دکتر دعوام کنی.
من اول بذار یه چیز مطمئن بشم، گرچه میدونم حدس میزنم فرزندی که از اون ازدواج ندارید.
نه دکتر ندارم.
بسیار خب.
آره آقای دکتر، من الان چالش رابطه ما با اینکه خودم الان 3 سال درمانگر دارم ولی دیگه شما رو گذاشتم به عنوان رهبرم که ازش پیروی کنم، راهنمایی بگیرم، اینی که الان تماس گرفتم ازتون بپرسم. یه رابطه، من وارد یه رابطه شدم که اون دوست پسر سابق خواهرم بوده ولی اونا نتونستن با هم رابطهشون رو بسازن، رابطهشون در حد سطحی پیش رفت و کات کردن ولی این وسط بین من و ایشون یه علاقه به وجود اومد. اونا با هم دیگه تو رابطه نبودن بعد از اینکه کات کردن. متاسفانه منم خب خیلی دوستش دارم و وارد.
حالا نه صبر کنید. اولا خواهر شما چند سال از شما کوچکتر بزرگتره؟
8 سال.
یعنی ایشون الان 41 سالشه؟
نه آقای دکتر، ایشون 8 سال از من کوچیکتره.
شما گفتید بعد از شما یه پسره؟
نه گفتم پس اشتباه گفتم اگر گفتم یه دختره قبل از من. آقای دکتر یه پسره، من یه داداش دارم فقط.
اوکی پس بنابراین 8 سال از شما کوچیکتره، یعنی الان 23 سالشه درسته؟ کی اونا با هم با اون آقا دوست بوده؟
اونا 1.5 سال پیش دقیقا تو همون پروسه‌ای که من طلاق،
یعنی شما طلاق گرفتید ولی وقتی شما طلاق گرفتید خواهر شما با یه آقای دوست بود؟
بله.
این آقا چند سالشه الان؟
ایشون 6 سال از من کوچیک‌تره.
بنابراین ایشون 27 و خواهر شما الان 25 و حال. خب چه مدتی با هم دوست بودند؟
حدود 7-8 ماه.
بزرگترین دلیلی که نتونستن با هم باشن یا جدا شدن چی بود؟
این که البته الان دوست پسر من همینجا پیشم نشسته، بزرگترین دلیلش این بود که نتونسته بود از نظر عاطفی به هم دیگه اون کشش رو پیدا بکنن. میدونین اینا توی محیط کاری با هم دیگه آشنا شدن و سعی کرده بودن که با هم یه رابطه رو بسازن. این علاقه بیشتر طرف خواهر من بوده و هنوزم که هنوزه هر از گاهی از این آقا به عنوان اینکه یه کیسی بود که کاش میتونستیم با هم دیگه تو رابطه بمونیم صحبت میکنه، ولی متاسفانه ایشون این دوست پسرشون نتونسته بود بهش ابراز علاقه زیادی بکنه و نتونه، گفته بود اخلاق مثلا خواهر من خیلی لوسه، بچگانه است اینا و نتونسته بود باهاش تو رابطه بمونه و با هم دیگه کات کردن. و دکتر این موضوعی که همیشه میگین، حالا چه روانشناسی چه از شما یاد گرفتم، اینه که وقتی یه پسر کوچیکتر با یه دختر بزرگتره یا اصولا یا دنبال مادرش میگرده، یا من اگر الان وارد رابطه با یه پسر کوچیکتر از خودم شدم به خاطر بحث کنترلگری منه. من اینا رو با درمانگرم چک کردم، واقعا از طرف من بحث کنترلگری نبوده و بارها هم این موضوع حالا خودمون شخصی
نه حالا نه بیاد اون نه. خودتون سوال درست نکنید، بعد به میل خودتون جواب بدید. نه اون نیست، بذارید اول یه سوال ازتون بکنم. این آقا فرزند چند دومه خانواده است؟
ایشون فرزند سومه.
از چند تا؟
از سه تا و اولی چند سال بود؟ اولی با اختلاف 14 سال از اولی و 8 سال از دومی.
خواهش تو میگیدی چون کودک نیستن؟ و شما دنبال پسرتون نمیگردی؟ اصلا جایگاهیشون اینه با یه همچی فاصله که با خواهر و برادر دارن، بعدم از شما کوچکترن، بعدم خواهر شما هنوز احساس میکنه که یه رابطه خوبی بود یا ایشون رو دوست داشت ولی اون نخواست. شما چطور میتونید درگیری همچین؟ اصلا برای چی به خودتون یه همچی فرصت و اجازه ارتباطی رو دادید بعد از اینکه اونا به هم زده؟
دکتر آره دقیقا، منم همیشه از نظر این موضوع اخلاق خودم خیلی اذیتم و الان دلیلی که بهتون زنگ زدم اینه که رابطه‌ای که ما داریم واقعا خیلی خوب داره پیش میره.
کجاش داره پیش میره؟
با هم داریم کار میکنیم، با هم دیگه داریم از نظر شغلی رشد میکنیم، واقعا خوبه.
خوب با هم کار میکنید، از نظر شغلی رشد میکنین، اینو به حساب رابطه گذاشتید؟
خب دکتر از نظر رابطه هم خیلی تونستیم خوب همو در بیاریم. از تو رابطه باعث شادی هم دیگه شدیم، باعث انگیزه تو زندگی شدیم.
خب الان پدر و مادر شما چه نظری دارن؟
دکتر من هنوز به خانواده به خاطر خواهرم اعلام نکردم.
خب معلومه به خودش هم هست، اونا حتما مخالفن. خواهرتون چه احساسی داره نسبت به خواهرش که جدا شد برای اینکه بیاد سراغ دوست پسر من؟
نه دکتر واقعا این نبوده.
من نمیگم این بوده.
میخوام بگم دیدش این مهمه، حرفش مهمه.
خب مهم این است که شما وقتی چه مدتی شما تو ازدواج الان هستی، درسته؟ بخوام میدم این آقا پسر کی تو زندگی خواهر شما پیدا شد؟ یا اصلا شما دیدیدش برای اولین بار؟
من تو پروسه طلاق بودم.
زمانی که شما تو پروسه طلاق بودید این آقا پسر با خواهر شما آشنا شد و شما اون موقع باش آشنا شدید، درسته؟
بله من باش آشنا شدم
در همون برخورد اول. همینجاست که مسئله رو پیچیده میکنه. یعنی اینا نشون دهنده یه رقابت آشکار و پنهان میان دوتا خواهره. ببینید اونجا گرفتاری است، یعنی شما یک گیر یه چاه روانی دارید که اولا مسئله شما هست و خواهرتون، بعد شما در این حال هم جدا شدید که به هر حال در یه جامعه مانند ایران نظر من به عنوان یه شکست تلقی میشه. خواهر شما هم آمده یه کسی رو خواسته که دوست داشته ولی او نخواستتش، جدا شده. حالا یه دفعه شما اومدید گفتید تو نمیتونی اون رو زمین بزنی، من میزنم، و در نتیجه مطمئنم که خواهر شما حتما خوشحال نخواهد شد. حالا چقدر رابطه فیزیکی و جنسی نزدیکی با خواهرتون داشته؟ همیگه داشته هم. خب پس چی میگید؟ شما چی کار میتونید بکنید عزیز؟ حتی برخی از اوقات یه چنین چیزی در برخی از قبائل در برخی از جوامع اصلا حرامه یا منعه. علت هم یه مقدار ببینید، یه دلیل این که مسئله ازدواج با خانواده درجه یک یا حتی دو در بسیاری از جوان من شده به خاطر حتی اونا متوجه بودن که یه نوع حسادت و رقابت و مسابقه و اثبات و نفی یه چیزهایی در اینجا یه نقشی داره و به همین جهت است که بهتر است که هیچ، یعنی حرمتی داشته باشن، بشن جزء محارم و صحنه برن بیرون. یعنی هیچ کسی به خواهرش یا برادرش اینگونه فکر نکنه و یا حتی نزدیکان دیگه که حالا در یه جایی مانند امریکا و اروپا مثلا پسرمو و دخترمو هم همینطورن، برای که اینا اصولا نوع دلائل برای ارتباط در چارچوب ازدواج نیست. یعنی مثل دوتا آدم هستن که با هم بزرگ شدن و هم علاقه من میشن، ولی این علاقه است که پسر و دختر از 4 سالگی 6 سالگی با هم داشتن ولی هیچ ارتباطی در 30 سالگیشون نداره و به خاطر اون ارتباط فکر کنن علاقمندن، در حالی که نیستن. الان هم شما مثالی که برای من زدید در جهت شغل و پیشرفت و رشدتون بود، ولی یه نوع و به همجاز که پنهانش هم کردید، برای که بدونید پدر و مادر و خواهر و بقیه موافق نیستن.
دکتر بله، من اصلا علتی که با تو تماس گرفتم به خاطر اینه که الان خودم این از نظر اخلاقی این حس رو همیشه،
من اونقدر فکر اخلاقی ندارم، من چاله روانی میبینم عزیز. یعنی این موضوع کار دستتون میده. ببین این درست مثل این که
من باید با درمانگرم فوکوس کنم مستقیما.
هیچ درمانگرتون هیچی. ببینید عزیز، قاعده این است که یه مثل این مونه که کسی مرده، من میگم حتما یه دلیلی داشته، دلیلشو نمیدونم. اینکه بیا دلیلشو پیدا کنیم به من چه مربوطه؟ مرده دیگه، یه دلیلی هم داره، یعنی مرگ است و دلیل. الان رابطه شما با این آقا و اون آقا حتی با شما، اونم در حالی که رابطه با خواهر شما داشتن، اونم رابطه کامل، و خواهر شما به او علاقمند بوده و پس همچنان هست و ازدواج نکردن. شما اینجا چی میگی؟ نقش محلل رو میخواید بازی کنید؟ نه، این رابطه تون اشتباه عزیز، کار دستتون میده. یعنی حمایت خانواده رو نخواهید داشت، مخالفت رو خواهید داشت، فامیل و دوستان که ازش خبر دارن هم تعجب میکنن، هم یه نگاه خاصی به شما میکنن، هم خود شما معلوم نیست به چه دلیلی به سمت هم کشیده و کشانده شدی. بعدم شما به گونه‌ای که به من گفتی در بار اولی که باهاشون برخورد کردی یه هم کشش و تمایلی رو نداشتی.
در حالی که اگر فیزیکی بود از نظر جذابیت ظاهری این آقا بر من خیلی جذاب بودن، همیشه مثلا تعریف پیش خواهر میکردم که چه پسر خوبیه، از نظر رفتار ظاهر همه چیز. و اصلا اینکه بعدش کم کم چون شروع کردیم با هم وارد محیط کار بشیم، من بیشتر با رفتار این آقا آشنا شدم، طرز دیدش به دنیا و زندگی و اینا، این شد که این
حالا به من بگید که ایشون چرا خواهر شما رو نمیخواست؟
همین میگن که رفتار خیلی بچگانه داره، لوس به درد زندگی
بود. همین رفتار بچگانه بوده که شما با یه دختری که کوچکم هست رابطه جنسی برقرار کردین؟
دکتر رابطه جنسی کامل نبوده.
اصلا مهم نیست کامل ناقصش کاری ندارم. ببینید
اینجا هستم مثلا باشه صحبت کنی،
من حرفی ندارم بزنم، آخه من صحبتی ندارم. بحث من بحث این است که ببینید عزیز، درست بسید که شما بیاد به من بگید مثلا یه خواهر برادری هستم، فکر میکنن همه چیزشون خوبه، چرا با هم ازدواج نکنم؟ مثال دارم میگم، من چه پرسشی دارم، من چه مسئله دارم. من چیزی که دارم خدمتتون میگم که روان درمانگرتون شاید بتونه کمی پیدا کنه، هم در شما هم در ایشون، اون چای روانی است، ولی شما نمی‌دونید مسئله پدر مادر و خواهر و بقیه خواهر برادر و بقیه فامیل رو چیکار می‌خواید بکنید. اونم مخصوصا وقتی که شما ازدواج کردید، جلو ساز پدر مادر ایشون چی میگن؟ تو رفتی در سراغ یه دختری که ازدواج کرده، از تو هم بزرگتره، که قبلا با خواهرش دوست بودی، می‌خواستی با اون ازدواج کنی و نکردی و با اون رابطه داشتی و حالا رابطه رو حد کردی. یعنی یه شلوغ پلوغی که شما بس با تو این فیلم‌ها می‌بینی، از تو چیز خوبی در نمیاد.
آره در مورد خانواده
مطمئنم میخواید حرف بزنید، سب کنید بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم وقت داشته باشیم، هر چی دلتون میخواد بگید روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850
بعد تصادف پیش کدوم وکیل رفتی که پول خوبی برات گرفت؟
سوال نداره رفیق، تو این شهر یه وکیل هست که پول خیلی خوب بعد از تصادف برات میگیره.
مانی وکیل عالی مثل شایانی، مانی 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 خوب و عالی پیام شایانی میگیره از بیمه برا پول خوب و عالی.
پس پول خوب و سزلمت چهل اگه میخوام باید برم پیش پیام شایانی.
مانی 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 با شایانی بر تصادف.
پیام شایانی 818-777-77-77.
امروز نهار مهمون شماییم؟
شرمنده، دارم میرم دفتر نظام نجات واسه وام خونم.
ریفایننس کردی؟
نه، وام دوم دارم میگیرم.
وام دوم؟
آره، نظام نجات میتونه تا 85% قیمت خونت واسه وام دوم بگیره. مقدار بدهی خونه رو ازت کم میکنن، بقیهشو به خودت میدن.
تو که سلف ایمپلوی هستی، تکس ریترنت چی میشه؟
نظام نجات بدون ارائه تکس وام دومو میگیره. اونم فقط با 24 ماه بانک استیتمنت. یه موقع هم خواستی پی آفش کنی، پری پیمنت پنالتی هم نداره.
واسه اینوستمنت پراپر تیزم میگیره؟
بله، اونم در سر تا سر آمریکا. تازه بانک استیتمنت هم لازم نداره.
خیلی خوبه. شماره نظام نجات میدی؟
شماره یه رایگانش هم 800-205-8545 800-205-8545. NMLS number
288631. پیالون، رستوران لانج پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانج لس آنجلس در قلب انسینو با فضای باز و دلنشین، آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون پنج شنبه، جمعه و شنبه شب‌ها با موزیک زنده و دیجی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. پیالون دوشنبه‌ها تعطیل است.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
خرید و فروش عالی با مهندس امین والی. aminvali.com.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من دوست نفر قبلی هستم که باهاتون صحبت میکرد.
بفرمایید.
که باهاتون صحبت کنم و بگم که حالا اطلاعات ایشون داد بیشتر به شما، ولی خب خواستم ببینم، هیچ دوست دارم یه راهکاری بهمون معرفی کنید یا یه راهی باشه که ما بتونیم با هم ادامه بدیم.
یعنی چی آخه؟ من مرزم این است که ببینید عزیز، مطالب منو دوستتونم میشنون یا نه؟
بله بله میشنون.
اوکی. ببینید عزیز، موضوع مقایسه، مسابقه، رقابت و حسادت پایه‌های اصلی و اساسیش در تقریبا 8 سال اول کودکی ریخته میشه. یعنی اگر انسان ها جدا جدا متولد می شدن، بزرگ می شدن، ما احتمالا در سطح جهان مسئله حسادت و رقابت و مقایسه و مسابقه رو نداشتیم. بنابراین بچه های خانواده در مسیر مقایسه و حسادت و رقابت قرار می گیرن. علتشم خیلی روشنه. فرض کنید من فرزند اولم آمده، پدر و مادر دارن ازش مراقبت می کنن. فرزند دوم من اومد 2.5 سال بعد، پسری که تو خونه مادر مال او بود، پدر مال او بود، خونه مال او بود، همه به نوعی در خدمت او بودند به عنوان کلفت و نوکرش. حالا یه موجودی آمده که در آغوش مادره، از مادر شیر میخوره و پسر کاملا فرزند اول من نادیده گرفته شده. من خاطرم است که چون گفته بودیم که فرید برادر تو رو از بیمارستان آوردیم، روز سوم چهارم از جلو من محکم ایستاد و گفت فرید برگرد بیمارستان، بره بیمارستان. یعنی برادرش رو دیگه نمیخواست، همون کسی که شوق و ذوق رو داشت. تازه ما تمام تدابیر لازم رو برای پذیرفتن فرزند دوم به وجود آورده بودیم. علت اینکه اینو خدمتتون عرض میکنم، میخوام توجه شما رو به این جلب کنم که ماجرای خواهر و برادر یه نوع لاو هیت ریلیشنه، مهر و کینه، یه نوع مقایسه و مسابقه است. یه نوع وقتی که این خیلی مؤدبه من یاغی میشم، این وقتی درس خونه من درس نمیخونم یا به تو بیشتر درس میخونم. یعنی کودکی با یه جدال تمام و کمال در مسیر حسادت و رقابت و جنگ و جبران و شباهت و تضاد قرار داره. بنابراین وقتی که من میبینم یه دختری از یه پسری خوشش آمده و مدتی با هم بودن، در حال دیگه خواهر او توی ازدواجی بوده و از اون ازدواج بیرون آمده، بعدن این دختر خانم تعریف میکرده به خواهرش که این چقدر پسر خوبیه یا خوشتیپه یا ظاهرش چنین و چنانه، اما این پسر اون خواهر رو نپذیرفته و درست مقارن جداییش با این آدمی که تو زندگی خواهرش بوده آشنا میشه و حالا بعد از اینکه اون رابطه به هم خورد، او هم از ازدواجش بیرون اومد که تازه جای گفتگو داره، چرا دوتایی به این نتیجه میرسن که میخوان با هم باشن؟ چون اگر یه مقدار سنتی نگاه میکردید معناش این بود که شما با اون خانم ازدواج کردید، بعد یه مردی زنش رو طلاق میده یا طلاق میگیره، بعد میره با خواهرش ازدواج میکنه یا خواهرش رو دوست خودش میگیره. حرف من این است که یک خلایی، یه چاه روانی تو زندگی شما و این دختر خانم وجود داره که برمیگرده به نوع ارتباطاتی که تو خانواده بوده. ضمناً شما هم جایگاهتون به عنوان فرزند آخر مطرحه، تازه این خانم از شما بزرگترم هست، یه ازدواجم داشته که معمولاً پدر و مادر شما همین گونه، از 100 تا پدر مادر ایرانی بگید که من یه پسری هستم میخوام برم با یه خانومی که از من بزرگتره و ازدواج کرده، جدا شده، ازدواج کنم، از 100 تا خانواده ایرانی 99 تا باش مخالفه، اصلا بدون که بدونم اون پسر دختر کیه. بنابراین شما مسئله کاری که دارید میکنید از نظر پدر مادر قابل قبول نیست، از نظر خواهری که هنوز اینگونه که دوست شما گفتن در حال توجهی به شما داشته و داره یا حتما شما او رو نخواستید، مسئله است. شما در حقیقت یه شرایطی رو به وجود میارید که ما در طول تاریخ بحث محارم و اقارب و مسئله آنچه که به عنوان زنای با محارم هست و اصلا مسئله‌ای که حتی سبب شده موضوع سنت یا ختنه کردن پسر مطرح میشه، همه مرتبط به همین مسائله. و در نتیجه حرف من به دوست شما این بود که شما اینجا یک گیره یا یک چاه روانی یکیتون یا هر دوتون دارید که به یه همچین نظری و تصمیمی رسیدید. این که شما به هم میخورید، به درد هم میخورید رو من نمیدونم. بعدن تازه ایشون اشاره کردن که ما توی جنبه دیگری مثل کارمون و بیزینسمون در حال رشدیم و هماهنگیم و از هم خوشمون اومده و متمم و مکمل هم هستیم، که اینا رو البته به این صورت نگفتم ولی من شنیدم. ولی من نگرانیم این است که اون زیر یه جای کار خرابه و بعدم پدر و مادری که راضی نیستن، خواهری که احساس بدی میکنه برای که قرار است بعد بیاد مثلا تو عروسی شما، بعد پدر و مادر شما با این مسئله روبرو هستن که پسر ما رفته سراغ یه دختری که قبلا با خواهرش دوست بوده، حالا اینو داره میگیره، ازش هم بزرگتر، ازدواج هم کرده. خب شما دارید خیلی چیزها رو میشکنید.
مادرم نه، ولی
آقا اصلا پدرم اوکی یا نیش؟ اصلا چه معنی داره اوکی؟ بسیار از اوقات علت این که پدر ما خب اصلا چه به من به ایشون به من بگن که چرا اوکی هن؟ چون فکر میکنن که مسئله ازدواج این خانم مهم نیست؟
نه حالا در جریان این که من با خواهر کسی که
خب پس چی میگی؟
شدم نیستن اما آه. از این آه. موضوع که ایشون از من بزرگتره و ازدواج داشته قبلا چرا اوکی هست بابا میگه مشکلی نیست چون منو قبول داره لحاظ اخلاقی میگه چون شما میپسندی
قطعا این چه دلیلیست؟ اگر نه سب کنید عزیز من همینجاست که باز میگم مسئله پدر شما اگر میگفت که پسرم تو با توجه به دانشت، هوشت، استعدادت، قابلیت 10 سال از سن جلوتری پس بنابراین یه دختری که از تو 5 سال مثلا بزرگتر اشکال نداره ولی برگه بگه چون تو میپسندی؟ معلومه
نه نه دقیقا شما... منظور همینه دکتر دقیقا همینه که شما فرمودید یعنی حرفش همینطوریه
شما به من بگید شما
منظور از تایید کردم
نه عزیزم شما نه پسندی شما ممکنه برنگی چی خوندید رشته تحصیلتون چیه
منم پیراپزشکی خوندم دکتر
چی کار میکنید
همینطور اتاق عمل مشغولم و
به عنوان چی به عنوان
تکنسیان اتاق
یه دوره 4 ساله رو پشت سر گذاشتید درسته
بله بله
اینکه شما از سنتون 10 سال جلوتر باشید کجاست؟ فرزند آخر هم هستید تازه مشخصه فرزند آخر این است که همیشه خودشو کمتر میدونه فقط میتونه مکانیزمای جبرانی داشته باشه یعنی ببینید عزیز من تنها حرفی که دارم به شما میزنم من که نه شما رو میشناسم نه ایشون رو حرف من این است که یه جایی کار شما به هم گره خوردی مثل چی مونه؟ مثل دو تا آدمی که به درم اصلا نه صبر کن به درم اصلا نمیخوام ولی هر دو تا هروئینیه خب اینجا گره خوردید به همجاست که من نگرانیم اونه که شما با توجه به ساختار خانوادتون ایشون همچنین درگیر یه رابطه ای شدید توصیه که بهتون دادم این است که اگر میتونید 1 سالی صبر کنید تا ببینید به کجا میرسید
یعنی ادامه بدیم همینطوری
من که نمیتونم بگم قطعش کنید برای اینکه من دلیلی اگر شما با من کار میکردید میفهمیدم چه خبره ولی من از اینکه شما در یه سیستمی دارید وارد میشید که در طول تاریخ نشون داده اگر به عنوان محارم و اقارب این رو نبندیم تمام خانواده رو از هم میپاشه یعنی این اون چیزیست که پذیرفته نیست حتی تو کشور غربی ازدواج پسر عمو و دختر عمو و پسر خاله و اینا منعه یعنی کازینوی درجه 1 نمیتونن ازدواج کنن برای که متوجه بودن که این چگونه سیستم رو به هم میریزه حالا چرا در کشورهای مانند ما پذیرفته شده است برای که میگیرن مسئله نوع مالکیت طوری بوده که میخواستن زمین و سرمایه رو از دست بدن این مطالعه جامعه شناسیش نشون میده چرا اونجا میتونه پسرمو دخترمو با هم ازدواج کنه تو امریکا نمیتونه یعنی اون بحثا رو هم باش آشنا هستم منم تمام حرفم به شما اینه که تکرار میکنم حرفم من نه شما رو میشناختم نه ایشون رو نه خواهرشون رو آنچه که میدونم این است که این نوع ارتباط یه مقدار بوداره اینا برمیگرده به خشمای کودکی قهرهای کودکی آرزوهای کودکی
میتونم یه سوالی بپرسم مثلا یه دو تا موضوع بگم و بعد یه سوال بپرسم
بفرمایید
موضوع اول اینه که من کامل در جریان جداییشون بودم و خیلی جداییشون منطقی و درست بود حالا به خاطر اینکه همسرشون چیت میکرد و این داستان ها و موضوع بعد که خانواده رو گفتم که از لحاظ خانواده من حالا ما بگیریم اصلا مشکلی نداره خانواده ایشون هم مطرح نباشه بحث اصلی ایشون خواهر خودشه میگه چون که من نمیخوام خواهرم رو از دست بدم دوستش دارم ولی خب از طرفی هم شما رو دوست دارم و در واقع دنبال یه راهی بودیم که این موضوع رو یه جوری آروم آروم
نه راهی وجود نداره ازم چی میخواد حل کنی؟
سوالم اینه که اگه ما بریم به خواهر ایشون بگیم حالا خواهر ضربه شدیدی شاید ببینه یا هر جوری ولی از این و روان ایشون که از این بابتی که من صادقانه دارم وارد میشم حقیقت میگم
چی گفته شما صادقانه وارد میشی؟ کی میگه شما صادقانه وارد شدی؟ شما از کجا در زمانی که با اون خواهر بودید توجه به این خواهر نداشتید؟ از کجا که در کار طلاقشون به نوعی مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه دخالت نداشتید؟
نه نه اصلا اینا اینا نبوده نه من صادقانه از طرف دوستم میگم که ایشون بره به خواهرش بگه فلانی اینجوریه خب. و این اتفاق افتاده و
اتفاق نیفتاده شما اتفاقی رو انداختید
دکتر دیگه مهر قلب و
اصلا من نمیفهمم عزیزم. من یه قاعده ای دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. شما نباید شروع میکردید، الان تونو میفهمم، ولی الان به نظر من دقیقا نشون دهنده یه نوع، ببینید، نشون دهنده یک رفتار جبرانی برای آسیب روانی است. هیچ ارتباطی به علاقه شما دو تا به هم نداره، از نظر من اصلا نداره. برمیگرده به نگاه و نظری که این دو تا خواهر به هم دارن درباره موضوعی مختلف. ای بسا یکی زیباتره، یکی نه، یکی میگفتن خوشگلتره، یکی خوش اخلاق داره، و یه جدالی از کودکی بوده و یه رقابتی بوده. به همین جهت است که شما قرار نبوده به هم نرم
خواهرش
جان
در کودکی دوست من رو میدادن تو سر خواهرش، یعنی خواهرش که همیشه میگفتن ببین خواهر بزرگت اینه فلانه.
دقیقا. یعنی همین هاست که مسئله من، یعنی من حرفم این است که شما ببینید عزیز، شما نگاه کنید به مطالعاتی که صورت گرفته که شما در چه شرایطی چه احساسی رو پیدا میکنید. مطالعات نشون میده که ما احساسهای دیگر رو به این مرتبط میکنیم. مثلا نمیخوام وارد بحث بشم چون چندین بار راجع به صحبت کردم. من چیزی که حس میکنم، انتخاب شماست، چیزی که حس میکنم علاقه شما، ارتباط به شما ابدا به شما دوتا تنها مرتبط نیست، به ماجرای خواهر ایشون، ازدواج قبلیش و بعدن نخواستن خواهر ایشون از جانب شما و خواستن خواهر ایشون شما رو حتی بعد از اینکه جدا شد. اینا مسائل شما، یعنی شما وارد یک گفتگوی شدی مثل آدمی که خواهد یک زمینی رو بخره و بفروشه، بعد این دفعه متوجه میشه اصلا دوست دولت سرش دعوا دارن، اصلا یه چیز دیگری میشه. شما اینجا مسئله دارید. بنابراین هشدار من به شما اینه که آنچه که شما به عنوان علاقه و هرچی اسمشو میبرید پدیده های سازنده نیستن، پدیده های جبرانی و ای بسا ویرانگر و مخرب. ببینید شما، بذارید اینو به شما بگم، من صدها، حتی به خودم اجازه نمیگم هزاران مورد شده که یکی خواسته با کسی ازدواج کنه فقط برای گرفتن انتقام، یکی خواسته با کسی ازدواج کنه فقط برای که به طرف مقابل بگه از تو بهتر در روی کاغذ پیدا میکنم، نه در واقعیت. برای که انتخاب ما یه انتخاب خام نیست. شما مدتی آشنا با هم بودید و بعد این اتفاقات تو زندگی شما و خواهر ایشون افتاده، تو زندگی این خانومم جدایی و طلاق بوده و به اینجا رسیدید. الانم مسئله تو مهم نیست که خواهر ایشون چه واکنشی نشونه، خواهر ایشون ممکنه در برخورد اول فرض کنید واکنش 5 نشون بده، اما بعد از یه ماه بشه 50 یا بشه 500، یه زمانی که نه اصلا واکنش 50 نشون میده، بعد از یه مدتی اصلا بشه 2. اینا رو هیچ نمیدونیم، برای که مسائل برمیگرده به زمینه‌های ناآگاه و ناشناخته شما دوتا و خواهرش و اینجا حتی پدر و مادر ایشون که به این موضوع چگونه نگاه می‌کنه، بعد این دختر خانم چگونه باید به خواهرش نگاه کنه، فردا که میخواد ازدواج کنه مردی که تو زندگیش میاد در ارتباط بین او و شوهرش و شما چه ارتباطی هست، شما یه روز دوست دو پسرش بود، بنابراین به شوهرش چی بگه که اون کسی که الان میبینی شوهر خواهر منی دوست منم بوده؟ یعنی چگونه فامیلی شما؟
قطعا اگه بخواد ادامه پیدا کنه خب و ایشون خواهر کوچیک متوجه بشه خب قطعا ارتباطات خیلی کم خواهد شد. ما به اینجا
باشم بکردیم بنابراین شما در حقیقت دارید وارد یه، ببینید عزیز، هدفی که از ازدواج بوده به وجود آوردن فامیل بزرگتر و بیشتر بوده، یعنی اگر او دو تا خاله داره شما دو تا خاله، حالا 4 تا خاله اینجا هستن، خب شما در حقیقت در مسیر عکسش که حذفه دارید است عمل میکنید. برای تازه معلوم نیست بعدش چی میشه، اصلا معلوم نیست که اون خواهر، اصلا فرض کنی که تو همیشه با من رقابت میکردی، همیشه تو سر من میزدی، حالا رفتی پسری که منو نخواست یا من نتونستم یا فکر کردم شاید در آینده نظرش عوض بشه رو از دست من در آوردی و به عنوان شوهر خودت کردی، حالا شما میتونید با این احساسات چیکار کنید؟ به همین جاست که عزیز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، برخی از روابط غلطه، یعنی برای اینکه توش یه چیزای دیگری غیر از اونی که ظاهرشه. شما نگاه کنید به حتما این رو ببینید، سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق. شما چون 15 تا دلیل میبینید برای ازدواج که غلط هنه، خب اونا به نظر من تو زندگی شما نقش دارن که این دوتا رو دارید به هم وصل میکنید و بعدم این گونه موارد اصلا قرار نیست اتفاق بیفته. بیاید فرض رو بر این بگید شما اصلا با این خانم ازدواج کرده بودید و الان طلاق میگرفتید، آیا به نظرتون عادیست که آدم یه خواهر رو ازش جدا بشه بره یه خواهر دیگر رو بگیره؟ خب این ها اون سوالی است که مطرحی عزیز. بنابراین آهسته حرکت کنید، بی خودی هم خودتون رو تحریک نکنید که ما خیلی با هم خوبیم. خب خوبید که خوبید، معلومه همه پسر دختر ها با هم خوبن. مهم اینه که در مجموع خوب باشن و در بلند مدت خوب باشن. بهش نگاه دیگری بکنید، ببینید حالا یکی دو سه ماه دیگه کجای استادی چیکار میکنید اگر خواستید، هر گونه که خواستید. ولی اگر روانشناس خوب داشته باشید میتونه بفهمه اصلا حتی گفتگو با خواهرشون که اصلا جدال از کجاست. من اینقدر ببینید بذار باز یه جمله دیگه بگم، یه مطالعه صورت گرفته که 30% دوستان صمیمی و جونجونی و نزدیک شما آرزوشون این است که شما طلاق بگیرید. یعنی کسانی که 100% پشتیبان و حامی شماست. برای که یه مقدار مسائل حسادتی و رقابتی زیر این ماجراست که مثلا موفقیت شما اون ناراحت میکنه یا پیروزی شما احساس خوبی بهش میده. همه اینا چیزاییست که اتفاق افتاده. به هر حال تلفنتون به نظر میرسه قطع شد، ولی من فکر کنم حرفامون رو زدیم، دلیلی دیگه برای ادامه این گفتگو نیست. همونطور که عرض کردم پشت این علاقه چیزایی نشسته که بار مثبت و خوب و سازنده نداره و چون چنینه به نظر من این رابطه رابطه ایست که در بلندهای زمان کار دستتون میده. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
بشنوید از آریان اقبالی، پیشرو در زمینه ERC.
در مورد ERC دوست داشتم بهتون چند تا اپدیت بدم. یک اتفاقی که افتاده که خدا رو شکر برای خیلی از عزیزانی که هنوز اپلای نکردیم برای ERC، ددلاین IRS به اپریل 15 2024 اکستند شد. اگر شما عزیزانی که هنوز اپلای نکردید برای ERC و دوست دارید از این پاداش چشمگیر $26,000 بابت هر کارمند W2 استفاده کنید، تا اپریل 15 بیشتر دیگه وقت ندارید. خیلی از عزیزان فکر میکنن که خب حالا اگر اپریل 24 یک کوارتر از دست میدیم، پس هنوز کوارترهای دیگه 2020 سر جاش میمونه و هنوز میتونن از اون استفاده کنن. در صورتی که نه، حتما سعی کنید تا قبل از اپریل 2024 اپلای کنید که کامل از این گرانت زیبای هم سال 20 هم سال 21 استفاده کنید.
برای جزئیات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید. 1-800-اقبالی 1-800-344-2254.
من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن، یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده
یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خوب،
اگر 50% از دست بدهید باید 100% سود کنید تا بتوانید زیان خود را جبران کنید. پس در جایی سرمایه گذاری کنید تا مطمئن باشید اصل سرمایه‌تان هرگز کاهش شدیدی نخواهد داشت. در کنار امنیت اصل پول، داشتن رشد قابل توجه و درآمد خوب میتواند رویاهای مالیتان را به حقیقت تبدیل کند. من احسان عسکری، A Registered Investment Advisor Representative، آمادم تا دانش و تجربه خود را از طریق یک مشاوره رایگان به اشتراک بگذارم. 310-205-9000.
با درود بسیار، نوید هستم از کمپانی پرومت که خوشبختانه تا امروز مورد اعتماد شما عزیزان بوده. از این پس پرومت میتونه صندلی چرخدار برقی رو در اختیار شما عزیزان بگذاره تا با این وسیله مدرن با فشار دادن چند دکمه ساده بتونید اون رو هدایت کرده و از محدودیت و خانه نشینی رها شده تا به سوی زندگی بهتر بروید. این صندلی چرخدار رو میتونید بر اساس توانایی فیزیکی شما برنامه ریزی کرده تا شما بتونید به آسانی از آن استفاده بکنید. کارشناسان با سابقه پرومت چگونگی استفاده از اون رو در منزل شما آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید. برای توانمندی خود با شرکت پرومت تماس گرفته تا ما بتونیم با پزشک شما و بیمه شما هماهنگ کرده و این صندلی چرخدار ویژه رو هر چه زودتر به دستتون برسونیم.
818-907-7777 818-907-7777.
ماهی رو بذار تو مایتابه،
سبزی پلوش و چپچپه.
ماهی رو بذار تو مایتابه،
سبزی پلوش و چپچپه.
سبزی پلوی شب عید در سفره رنگین با محصولات چاپ چاپ یه چیز دیگه است. نوروزتان پیروز. چاپ چاپ.
من دوست دارم که همیشه بهترین کردیت اسکور داشته باشم. به خاطر مشکلات کووید و یه مدتی هم خوب کار کاسبی خراب شد و نتیجه شد $50,000 بدهی روی کردیت کارتم. هرچی پرداخت میکنم هیچ تغییری روی اصل بدهی نمیبینم.
سلام، من مانیات همی هستم و این فقط مشکل شما نیست. چیزی که باعث میشه شما توانایی بازپرداخت کردیت کارتتون نداشته باشید، بهره بالای کردیت کارت شماست که حتی تا 28% هم میتونه باشه. من برای این مشکل یک راه حل دارم. کم کردن بهره بانکیتون یا حتی صفر کردن بهره بانکی برای اینکه به راحتی بتونید اصل بدهیتون رو پرداخت کنید. به این صورت هیچ مشکلی برای کریدیت اسکور شما هم به وجود نمیاد.
مانی حاتمی 818 2 میلیون.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد، چگونه میتوان مشکلات روانی و یا شخصیتی خودمون رو با کمک خودمون و توجه به یه اصولی از میان ببریم رو روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوار در شهر انسینو خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $40، فقط کافیست کمی زودتر از ساعت 3 به محل کنفرانسش بیارید. یک شنبه 17 چگونه میتوان خود را تغییر داد. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار باشکوه رویال کاریبین که از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین به این نکته اشاره کنم که قیمت ها از 18 مارچ افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، بهتر است که تو این هفته با کامرشال ترامویل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-24-84 279-24-84 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من رفتم.
بله شما هستید، بفرمایید.
شبتون بخیر قربان، خسته نباشید. من قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم، چند وقتی که توی فیسبوک یه حق اشتراکی گذاشتن به اسم شما، عکس شما که حدود مبلغ $2 نوشتن که اگه میخوایید اشتراک بدید هر ماه از حسابتون کم میشه، خواستم ببینم.
ابدا از آن من نیست عزیز، متاسفانه اینستاگرام و فیسبوک و از این بازی ها و حق بازی ها هست. به هیچ وجه هرگز یه همچین درخواستی رو من نداشتم، ابدا به من تعلق نداره. ممنون هستم از اینکه بیان فرمودید. دوستان اگر کمی تحقیق کنن میتونن ببینن که پیج من در فیسبوک یا اینستاگرام کدام است و توجه لازم رو به اون بکنن، ولی هرگز درخواست پولی و یا اینکه شما به خاطر شنیدن حرفای من یا هرچی برنامه هایی قرار هست که بابتش پولی به پردازی ترگز نداشتم و نخواهم داشت.
من اگه احتیاج باشین بعد از برنامه میتونم
لطفونید با همین کارگردان فنی ما خانم فرهوده در میون بگذارید، ایشون منو در جریان بگذارید.
سپاسگزار هستم. من خدمت رو هستم که اول از همه خواستم از کارمنده و کارکنان برنامه راسا و نیاسا و همینطور رادیو همراه اول تشکر کنم که بدون همکاری و همیاری اینا امکان نداشت که صدای شما تو سراسر دنیا به گوش ما برسه.
کاملا حق با شماست. اولا هم دوستانی که به هر حال به عنوان برنامه سازن، هم عزیزانی که در کادر اداری هستن، ولی بیشتر ما یک کادر فنی با به یک اعتبار 3 مهندس که به نوعی درگیر هستن و 4 از دوستانی که به عنوان کارگردان فنی هستن زمینهای فنی رو به گونه‌ای فراهم کردن که صدای ما هم از طریق شبکه اینترنت یا اپ رادیو همراه باشه، هم از طریق تلفن هایی که در اختیار دوستانه و هم در منطقه مانند لس آنجلس از طریق رادیوی که محلی است خواهد بود، چون در امریکا رادیوها محلی هستن، رادیویی که در لس آنجلس، در نیویورک یا در فرض بفرمایید میامی نخواهد بود مگر اینکه اونجا ایستگاه خودش داشته باشه. ما این ایستگاه رو در لس آنجلس و در جنوب کالیفرنیا داریم و بنابراین در اینجا هم یه رادیویی هست که تو اتومبیل هاست دوستان میشنون، هم از طریق اپ میشه اقدام کرد. تازه اپ رو میتونید از طریق بلوتوت به رادیو اتومبیلتون وصل کنید هر جای دنیا هستید و بعدم شماره تلفن هایی که البته اونچه که در امریکا هست متفاوته با اونچه که در کانادا است یا در فرانسه یا انگلستانی که تلفن ها در روی وبسایت رادیو همراه فیسبوک اعلام شده و دوستان میتونن از اون هم استفاده کنن. ولی به هر حال ممنونم از توجهتون.
خدمت هستم که من 57 از نروژ تماس میگیرم. بعد پسر وسط خانواده هستم، یه برادر بزرگتر دارم با 3 اختلاف از خودم و یه برادر کوچیکتر با 5. 27 ازدواج کردم و یه دختر 16 دارم. خانومم 8 از من کوچیکتره، ایشونم دختر بزرگه، یه خواهر کوچکتر داره با 5 اختلاف و یه خواهر کوچکتر خودش بازم 7 اختلاف دارن که البته از یه پدر مادرشون 2 ازدواج کردن، این از هر کدوم یکی یه دونه داره، یعنی با پدرش 2 خواهرن، از مادرش یه خواهر داره. تو من 21 سالگی هم خارج از کشور بودم، همش هم نروژ بودم، تحصیلات دانشگاهی ندارم، اما تو کارنامه این مدت هم 2 اختراع رو ثبت کردم تو نروژ و سومیش هم قرار اتحادیه اروپا اونو ثبت بکنه.
در چه زمینه یا؟
والا اختراعاتی که کش عروسک بوده که یک عروسکی رو درست کردم که یه ذره استثنائیه. دومیش هم یه شطرنجه که با این شطرنج معمولی اختلاف داره، قوانینش و صفحاتش رو تمام اینا که اتحادیه شطرنج با زمین رو قبول کردن و الان هم ثبت دیگه، یعنی اگه تو کتاب اختلاف نروژ برید این چیز رو میبینید. سومی هم که اتحادیه اروپا باید تصویب باید بکنه یه قانونیه، یعنی یه قوانین رو برای زندانی های نروژ درست کردم که این باید اتحادیه اروپا باید تصویب باید.
یعنی چی قوانین برای اتحاد برای زندانی های نروژ؟ یعنی چی؟
چون
نمیخوام پشت تلفن بگم. خب بس من منتفیز، من فقط برای من یه ذره تعجب آوره مگر قانون رو میشه اختراع کرد.
دقیقا همین، من کسی که نشسته بود با من سوال جواب میکرد که چون اول فرستاده بودم به وزارت دفاع اینجا که یه همچین کاری میخوام بکنم، ولی وقتی که منو خواستم من سوال جواب کردم، کسی که این با من مصاحبه میکرد یه جنرالی بود کتاب قانون نروژ رو من نوشتم مال زندانی، اما چطور شد که این به فکر ما نرسیده بود که ما بتونیم این کار رو کنیم. بعد توضیح دادم که من خودم زمانی که تو ایران بودم زندان بودم، من 17 سالم بود زندان بودم، خودم ما تو زندان این کار رو میکردیم و از اون موقع من این تو فکرم بود که اینو بتونم.
آخه این که به قانون ارتباط نداره انجام یه کار، یعنی آخه ازم شما رو خط رادیو اومدید، نمیتونید که حرفی بزنید مرموز و یه ذره پیچار نخواهید ازش پک داریم، ولی اصلا برای من تعجب آوره شما یه کاری رو در زندان در ایران میکردید، خیلی خب این کار رو برای حفاظت از زندانیان یا مواظبت یا مراقبت از اوناست، یه چیز عجیب و غریبی نیست که فکر کنید اختراع و اکتشافه، یعنی چی؟
من اولشون بودم یه قانونی رو باید اتحادیه اروپا باید تصویب باید کنه. مثلا شما حساب کنید، اجازه بدیم بس بگذاریم، من اگه خواستم باید بهتون مستقیم هم
من علاقه به نه، آخه من یه ذره برام عجیب و غریب هستم. شما اولا میگید یه اختراع عروسکی کردید، یعنی چی؟ آیا این اختراع چه چیزی بوده؟ بعد آیا بران داره به صورت تولید توده‌ای داره انجام میشه که شما باید باش میلیونر و میلیاردر شده باشید؟ چه چیزیه اون؟ ببینید شما منو مجبورم چون رو خط رادیو هم ازم، شما منو به سوال میکشید، اصلا دارید یه توهماتی رو مطرح میکنید یا یه واقعیاتی رو اینجا من گیرم. حالا بیاید از هر بگذاریم، بگم برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
من حتما اینو باهاتون الان آخر سر یه دو دقیقه میخوام همینو توضیح بدم که حرفم ایشون کاملا درسته. فقط همون چون من خانمم درآمدش تحصیلات دانشگاهی داره اینجا و حقوق و درآمدش هم سه برابر حقوق منه، چون میدونم شما به این اطلاعات احتیاج دارید. من مشکلی که دارم اینه که متاسفانه با پدر مادرم خیلی اختلاف دارم و صحبتهایی که ایشون میکنه همیشه صحیح نیست، یعنی به قول معروف خیلی دروغ به من میگن. مثلا زنگ میزنه میگه که برقمون رو قطع کنه، همین الان باید خارج از کشور زندگی میکنن، الان باید مثلا $2 باید بدیم ما برقمون وصل بشه، و وقتی هم که این پولو پرداخت میکنم برای چند روز دیگه میفهمم که این صحت نداره و تعاملش هم میکنم، میگم خب اینطوری سنش هم بالاست. تا اینی که من دورانی که توی زندان بودم فقط پدرم بود، اینا دوتا برادرام و مادرم خارج از کشور بودن، تنها کسی که ملاقات من میومد پدرم بود میومد و خیلی هم رابطه خوبی دارم باهاش. تو دورانی هم که سربازی بودم فقط من اون بودیم، چون بعد از اونم من خروج بودم نمیتونستم بیام بیرون. تا اینی که از حدود یک سال و نیم پیش که با مادرم قطع رابطه کردم با توجه به صحبت‌های شما، البته من مریضی خودم رو پیدا کردم با این برنامه‌ای که به شما گوش میدادم، خشم و نفرت و کینه تو سراسر وجود منو داره. بعد خوشم میرم همیشه باش دعوا میکردم، من با مادرم قطع رابطه کردم، تنها کسی که صحبت میکردم با پدرم بود، تا اینکه دقیقا یک سال پیش این رویه مادرم رو گرفت و هست شروع بودم اونم شروع میکرد دروغ گفتن، همون رویه پول برقمون قطع شده سریع بده، نمیدونم دارو نداریم بخوریم. تا دیگه مجبور شدم که با پدرم هم قطع رابطه بکنم. معلومه از این بابت خیلی ناراحتم که چی کار میتونم بکنم.
شما پدر مادر کجا هستن؟ ایران هستن؟
ترکیه هستن. نه خیلی.
چه مدتی از ترکیه هستن؟
مادرم اهل ترکیه هستن و اینا از زمانی که انقلاب سال 57 دو سال که مرز و بسته شد بعد از اون اومدن بیرون. مادرم همون پدرم ارتشی بود توی ایران مونده بود، نمیتونست ممنوع خروج شده بود بعد از انقلاب که بعد خود به داستان من دوتایی ما هم دیگه موندیم تا اون از محدودیت در بیاد. این در واقع از سال 60 اینا خارج از کشورن.
خب از نظر شغل و کار و درآمد چگونه زندگی میکنه؟
پدرم فقط حقوق بازنشستگی داره، برادرم دندون پزشکه، یه مقدار اون کمک میکنه یه مقدار من کمک میکنم و اونجا هم خودشون خونه دارن دیگه.
خب بنابراین اگر شما فکر کنید فرض کنید یه هزینه ای دارن و خودشون و شما و برادر میتونید کمک کنید، خب اگر اینا در اون حد اقلی باشه که لازمه دیگه قرار نیست نگران تلفن‌هاشون باشید. برای شما میتونید یه حرفی بزنید که اگر تلفن برای پول هست من حاضر نیستم بشنوم و هیچی هم نمیفرستم و نمیگم. پس مهم اینه که خاطرتون آسوده باشه بازنشستگی که میفرمایید یا درآمدی که دارن به اضافه درآمدی پولی که شما و برادرتون میدید با شناختی که دارید یا اطلاعاتی که دارید یا اطلاعاتی که میتونید بگیرید کافی است. مثلا فرض کنید شما اگر امریکا بودید من خدمتتون میگفتم در این منطقه مثلا با 2000 یا 4000 دلار میشه زندگی کرد و اگر این پول فراهمه دیگه گوش به حرف هیچ چیزی درباره اینکه اینو کم داریم و اونو نداریم نداشت باشی. ضمناً به هر حال این در شرایط عادی و معمولی است و این انتخاب شما و برادر هست در این زمینه. حالا پرسشی که براتون مطرحه یا به چه دلیل لطف کردید تلفن کردید عزیز؟
من از اونجایی که مطمئن شدم که اینا دارن دروغ میگن و از این ناراحتی دیگه اون مثلا مقرره‌ای که میفرستادم هر ماهو نفرستادم تا اینی که یه اختلافی با برادر کوچیک‌تر از خودم پیش اومده بعد اینو دیگه من قطع کردم. از این بابتی که الان دارم عذاب وجدان گرفتم یا اینی که ناراحت هستم چون میدونم با کلمات میشه شما نمیشه بازی کرد باید درست بگم الان چون کمک نمی کنم الان ناراحت هستم.
خب آخه نم ببینید عزیز بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما میدونید مثلا به پول اونجا پول شما کرونه دیگه درسته؟
بله.
یا بیاد اصلا تبدیلش کنید به یورو. فرض کنید پدر مادر شما چقدر یورو برای گذران زندگیشون احتیاج دارن؟ این هزار یورو چقدر از بازنشستگی پدر به دست میاد؟
الان که این پرون که این چیز پول ورزش و پولی اومده پایین مبلغی نمی کنه، شاید مثلا بکنه 100 یورو.
آکه خب برای 900 یورو چون شما و برادر میخواید بدید درسته؟
بله.
آیا میتونید در حد 400 یا 500 دلار 500 یورو در ماه بپردازید هر دوی شما؟
بله.
خب اگر میتونید اینو بپردازید بعدم دیگه به هیچ کارشون کاری نداشته باشید.
چون کاملا درسته. اما از اونجایی که با داداش کوچیکم اینا توانی کردن تو یه مبلغ خیلی زیادی از من گرفتم به عنوان یه عمل جراحی که پدرم قلبش رو عمل کرده بود و واقعا هم عمل کرده بود اما اینا از بیمه استفاده کردن. اما به من گفتن که ما پریوا شخصی داریم مثلا مبلغ 1000 دلار شده حالا سهمی تو مثلا باید 300 دلار باید بدید و من این 300 دلار رو دارم.
حالا واقعا عدد چقدر بود؟ این عدد چقدر بود؟
حالا اینجا تو بفهمید الان بهتون بگم 3000 یورو بود بعد نفری 1000 یورو بود که منم 1000 یورو مو دادم که بعدم
حالا سر این موضوع که حالا خب دروغ گفتن فریبکارانه عمل کردن بنابراین یه عدد فیکسی براشون بفرستید و خودتونم درگیر نکنید. ولی به هر حال چرا عذاب وجدان میگید اگر کسی دروغ میگه اگر کسی حق بازی و بازی در میاره ما چرا باید از این که نمیتونیم دیگه کاری بکنیم و درست نیست کاری بکنیم احساس بدی بکنیم؟ چه گناهی شما کردید که عذاب وجدان دارید؟
من که من فقط سر همین
نه عزیزم، به نظر من اون شما همینقدر که بعد ببینید بسیار از اوقات مثلا کاری که میکنن این است که پول به خودشون نمیدن. شما مثلا با صاحب ملکی که اصلا پول اجارهشون رو بپردازید، مثال عرض میکنم که خاطرتون آسوده باشه، مشکلی ندارم، میگید اجارتون با من و اونو میپردازم، با صاحب ملکم تماس بگیرید، پول رو یه جوری از راه های مختلفی هم خوشبختانه ممکنه براش رو بفرستید، خاطر مناسب باشه، به سرپناهی دارند و خانه ای دارند، بعدم با بقیه با کمک برادر. ولی اگر برادر و پدر و مادر اینها تو این بازی درگیر بودن، اگر واقعا چنین بوده، خب باعث تاسفه، ولی شما حق و سهم خودتون انجام بدید، به اینکه اونا کار درست و غلط میکننم کاری نداشت باشید، خودتونم غمگین و خشمگین نشون ندید. به هر حال با توجه به توانایی هایی که دارید بیشتر در مسیر رشد و خلاقیت خودتون فکر کنید. اگر مطلب دیگری نیست من ازتون خداحافظی کنم، اگر چیز دیگری است باید پیام ها رو بشنویم برگردیم راجع بهش صحبت کنیم.
من فقط میخواستم در رابطه با همون قوانین اتحادیه اروپا بهتون.
اوکی، روی خط باشید، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
کیس کارمند و کارفرما، موکل شما، وکیل رامین آزادگان، 310-271-4800 رامین آزادگان.
آزادگان.
با سلام، دکتر بقراط بطلملو هستم، دارای تخصص ویژه در جراحی لیفت روده های قفایی و زیباسازی مثانه های اوبرالی.
وکیل شما چطور؟ دارای تخصصی که اصلا وجود نداره؟
من رادنی مصریانی هستم. رسیدگی به پرونده های تصادف اوبر و لیفت تخصصی جداگانه نیست و هیچ تفاوتی با تصادفات دیگر ندارد.
رادنی مصریانی 818-80-80-88
مصریانی.com. میخوام وزن و چربی های اضافم رو کم کنم و سالم و خوشهیکل بشم. پیش کی باید برم؟
دکتر هدیه جعفرودی.
تشخیص درست میدیم که اصلا مشکل بدن شما چی هستش. یه سری مکمل های طبیعی براتون شیپ میشه، باعث میشه اشتها کنترل بشه، فت برنینگ مکسیموم بشه و بیشتر پیشنت های ما بین 20 پوند تا حتی 40 پوند کم میکنن.
مراکز بست ویت به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی کایروپراکتر. تلفن 844-366-6898 844-366-6898.
آنا الیتراول برگزار می کند تور با شکوه و خاطر انگیز کشور ماسادورها، اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای زیبای لیسبون، سویل، کوردوبا، مادرید و عروس شهرهای اسپانیا بارسلونا. تاریخ 3 تا 15 جون، هتل‌های عالی با صبحانه، گشت و تور بیاد ماندنی و 8 نوبت نهار یا شام در رستوران‌های لاکچری. سفرهای استثنایی و منحصر به فرد خود را از ما بخواهید. تلفن 818-245-1944 818-245-1944 1044 با شما همیشه پیشتازیم. anaelectravel.com.
شروع میکنیم. تشخیصش
دقیق،
جراحیش
40,000 عمل، 27 سال سابقه داره،
تجهیزات و روش درمان
جدیدترین تکنولوژی،
توجهش به مریض
دلسوز و برادرانه.
اسمشون
آقای دکتر فرنوش تینوش.
دکتر فرنوش تینوش، متخصص و جراح چشم در اورنج کانتی، شهر کاستامیسا. تلفن 714-424-9955 714-424-9955.
هدیه سال نو $2,000 تخفیف برای دو چشم برای اکثر عملهای لیزر مثل لیسیک.
دکتر تینوش.
شما رفتی پیششون؟
اختیار جفت چشم دستشون.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
بفرمایید.
خدمت از خواهم که جام دکتر، من توی زندان زندانی ها با هم دیگه مسابقات والیبال انجام میدم، فوتبال انجام میدم و یه نفر یه تیمی هم برنده میشه. این نرم به صورت معمولی این کار انجام میشه. تحریک من دارم اینه که آقا بیان همزمان تو چند تا کشور این بازی مثلا پرتاب نیزه انجام بشه. مثلا رکورد جهانی اگه 100 متر تو زندان هم همین 100 متر رو بتونن بندازن و یک المپیک زندانی ها انجام بشه، که این شرایط خاصی داره، قوانین خاصی رو داره که من عنوان کرده بودم و گفتم جایزش هم این میتونه باشه که مثلا مدت زندانی یه ذره تخفیف بگیره، چون کسی که تونسته که بتونه رکورد جهانی رو بشکونه این دیگه یه دونه چی میگم استحقاق اینو داره که بیاد بیرون زندگی خودش رو داشته باشه، یه باشگاهی درست بکنه و بتونه آموزش بده و بتونه همین رشته رو ادامه بده. با توجه به این که میگن همیشه زندان بازسازی میشه، طرف بیاد اینجا از خلافای گذشتهش و فراموش کنه و فاصله بگیر و به کار زندگیش بچسبه، این خیلی مورد قبول کشور نروژ قرار گرفت و اینو فرستادن توی اتحادیه اروپا. البته قانون میگن که ما محاکمه رو مجازات رو نمیتونیم تخفیف بدیم، برای همینه اینو میخوان تصفیه بکنن یا مثلا پابند به اینا بزنن، با پابند بیان بیرون مدت چیزشون، یه همچین چیزی رو میخوان اینا بررسی بکنن. میشه المپیک زندانیا. البته چون المپیک زندانیا کلمه درستی نبوده، اینا تشخیص دادن ایلسن یه زندانی هست نزدیکی های اسلوه که ما تو اونجا این نشست رو داشتیم، گفتن اگه بشه به نام المپیک ایلسن ثبت میشه و اولین دوره المپیک هم تو همین زندان برگزار میشه، یعنی در واقع میشه المپیک ایلسن ما بین زندانی های اتحادیه اروپا. اگه از اون فراتر بره دیگه جهانیش میخوام بکنن و مثل المپیک معمولی باشه.
حالا چرا باید فقط مسابقات ورزشی من مورد نظر شما باشه؟ بله، و اگر برای که مسابقات ورزشی اولا احتیاج به شرایطی داره، بعدم فرصت ها و امکاناتی که وسایلی که مخصوصا در حد جهانی مطرح باشه. آخه زندان ها برخی از اوقات در خصوص خورد و خوراک هم یه مقدار هزینه های زیاده. چطور میتونن مثلا فرض کنید یه باشگاه ورزشی باشه؟ بله، حالا در یه رشته که احتمالا من نمیدونم شما حالا نیزه رو انتخاب کردید، این هم ده ها رشته ورزشی هست. بعدم رشته ورزشی خب اگه کسی جایگاهی پیدا کنه رو متوجه هستم، ولی چرا مسئله مجازاتش از نظر مدت مثلا زندانش به عنوان یه مجرم قراره کاهش پیدا کنه اگر یک کسی مثلا ورزشکار خوبی بود؟ الان میدونید بسیاری از کسانی که تو زندان هستن یا درصدی کمی و درس بخونن، مدرک فوق لیسانسشون و دکتراشون اینا رو میگیرن، ولی این مرتبط هست به ساختن خودشون تا اینکه تغییری به وجود بیاره، مگر در مواردی که به هر حال خوشرفتاری و یا دگرگونی ها اگر ملاک هایی هست که اندازه گیری میشه مدت جرائمشون، مدت مجازاتشون رو کم کنن و یا احتمالا در یه همچین ارزیابی هایی بهشون یه فرصت هایی بدن. متوجه هستم، ولی به هر حال پیشنهاداتی از این قبیل شما فکر کنید اصلا چرا باید در رشته فقط ورزشی باشه؟ ورزشی هزینه و امکانات داره. ببینید شما الان فرض کنید در سازمان‌های مجهز هزینه یه باشگاه ورزشی با تمام وسایلی که شما بخواید در سطح جهانی بعداً رقابت بکنی، حالا بگذاریم از اینکه آیا زندانیان این تیپ آدم‌ها هستن یا نیستن، ولی حالا فرض کنیم هستن، بسیار زیاده. در حالی که شما یک کتابخونه در اختیارشون بذارید، بیاید شما بیاید مهندس بشید و وکیل بشید و دکتر بشید، که کار راحت‌تر و بهتر نیست؟
همین سوالم مطرح کردم. همین چیزا دکتر شدن مهندس شدن که جهانی نیست، اما پرتاب نیزه که بتونن 100 متر بندازن.
آقا یعنی چی؟ آقا از کجا شما میکنیدم چی رو حالا اگر نشکستیم چی؟ اگر نتونستن
هیچ. ما صحبت اینه که اگه کسی که رکورد جهان بشکنه بتونه تو تخفیف.
حالا شما حالا این چه اهمیت داره در صدها هزار زندانی در سراسر جهان که 5 تا بتونه رکورد بشکنه؟ آخه چرا با واقعیت مرتبطه؟ میفهمم چی میگید. حالا برحال گفتم
تشکیل میشن برای بازسازی جسمشون بالاخره، چون تو زندان نصف روز کار باید بکنن دیگه، کار اجباریه دیگه، بعد از اونو میتونن بیارن. خیلی وقت بعدی از زندانی ها میشنن صحبت
میکنن. برحال بگذارید اونایی که میدونن داشتون هستن مثل خود شما. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
سپاسگزار.
خدا نگهدار. شنگانشمن بعد از چند پیام با ما باش.
من شروین هستم. من و بابام تصادف کردیم. من یه خورده زخمی شدم، ولی بابا متاسفانه حسابی زخمی شد. من قبلا تو رادیو تبلیغ عمو یدیدی رو شنیده بودم که میگفت یدیدی یدیدی و همش نو. بابام حالش خوب نبود. خودم زنگ زدم دفتر که بهمون کمک کنن. عمو یدیدی منو و بابامو فرستاد دکتر. بابام نمیتونست بره سر کار، بهمون پول داد. از دفترش به بابام راید میدادن. پولمون تموم شده بود. پول اجاره خونمون رو داد. هفته چند بار زنگ می زدم به عمو کامران. تا حال بابام خوب شد و الان میره سر کار دوباره. از عمو یدیدی خواستم که بیام و به مردم بگم که چقدر دوستش دارم. منم میخوام وقتی بزرگ شدم وکیل بشم تا مردم رو مثل عمو یدیدی کمک کنم. عمو کامران یدیدی دوستت دارم. 818 همش نو یدیدی 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 یدیدی.
ببخشید جناب، نژاد سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟
2 سالشه، ولی مشاله مثل 5 ساله هست.
خوش اخلاقه؟ بد اخلاقه؟
وای نگین، he's so friendly، آروم و خوش اخلاق.
چه خوب، اجازه مرخصی میفرمایین؟
خواهش میکنم بفرمایین.
میخوام، نمیتونم، آخه ساق پام تا خرخره تو دهن سگتونه.
ای وای، گاز گاز، مامان، ولکن پای آقا رو، گاز گاز.
در صورت حمله حیوانات این نام را به خاطر داشته باشید. علی قاسمی. زمین خوردگی در اثر سهل‌انگاری مدیران ساختمان و فروشگاه ها، کیس های لیفت و اوبر، تصادفات موتورسیکلت و خودروهای سبک و سنگین در سراسر کالیفرنیا. علی قاسمی. تلفن 949-868-86-86 949-868-86-86. گروه حقوقی قاسمی، قاسمی لاگروپ دات کام.
گاز گاز، بلکن پای آقا رو.
بنیاد فرهنگ روز یکشنبه 10 مارچ بزرگترین جشن نوروز در سراسر آمریکا را در دانشگاه UCLA جشن می‌گیرد. کنسرت استثنایی با حضور 2 هنرمند پیشگام و نوآور موسیقی سنتی ایران، طهمورس و سهراب پورناظری، با صدای سحرآمیز سحر بروجردی. ارکستر ایران شهر در سالن رویس ها و برنامه‌های رایگان ویژه در دیکسن کورت UCLA. سفره باشکوه 7 سین، گروه کور آبا، کمپانی رقص ملیکا فتی، گروه دف لس آنجلس، داستانگویی با شالی زمردی، تئاتر عروسکی نگار سخت به همراه سرگرمی‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان. تمامی برنامه‌ها بجز کنسرت رایگان می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر به farhang.org مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 310-666-1546 تماس بگیرید.
با درود، هدا کرد هستم. دوستانی هستند که برای خودشان کار کرده‌اند و هیچ گونه برنامه بازنشستگی اداری ندارند. خب در جوانی شاید تصور کنید که نیازی به برنامه‌های بازنشستگی ندارید، ولی به سنین بالای زندگی فکر کنید که اگر پسنداز بازنشستگی برای خودتان نداشته باشید، دچار تنگنای مالی می شوید. چون همه روزهای زندگی آفتابی نیست، به روزهای بارانی و سرد برفی نیز بیندیشید. با من تماس بگیرید 310-259-99-00 310-259-99-00 خدا کرد.
زندگی تلخ میشه اگه ندونیم چی ازش میخوایم و حق انتخاب نداشته باشیم. زندگی تلخ میشه اگه تو رابطه مشترک نفهمیم کجاییم و تکلیفمون چیه. اگه نتونیم احساسمون رو بیان کنیم، اگه آرامش نداشته باشیم. ولی یه چیز مهمه که میشه همین زندگی تلخ رو شیرینش کرد. شما بخواین، بقیهش با دکتر شیرین نوروی.
دکتر شیرین نوروی، روانشناس و مربی زندگی، مشاوره آنلاین، زوم و حضوری در اورنج کانتی.
تلفن 949-294-3488 949-294-3488.
زندگی تلخ رو میشه شیرین کرد اگه بخواید.
بنجامین آی اینستیتوت، دکتر آرتور بنجامین، جراحی چشم توسط خوشنامترین دکتر چشم پزشک در هالیوود، جراحی لیزیک، آب مروارید، اصلاح دید دور و نزدیک، درمان خشکی چشم، همه و همه با پیشرفته ترین دستگاه لیزر در زیر یک سقف در کلینیک دکتر بنجامین، دکتر محبوب سلبریتی ها در هالیوود. درمان مشکلات خشکی و قرمزی چشمان شما با تخفیف های ویژه این ماه.
زندگی زیباتر است اگر بهتر ببینیم.
بنجامین آی اینستیتوت، 310-299-21-26 310-299-21-26.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد در روز یک شنبه 17 مارچ از ساعت 3 تا 6:30 بعد از ظهر در رستوران پیالون واقع در 15928 ونتورا بولوارد در شهر انسینو با ورودی $40 خواهم داشت. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم که مورد استقبال بسیار دوستان قرار گرفته، از بندر سن پیدرو به انسنادای مکزیک با کشتی بسیار زیبا و باشکوه رویال کریبیان که از روز جمعه 31 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 3 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و به هر حال فرصتی است برای آشنایی و دوستی. و در این حال قیمت ها تا روز دوشنبه 18 مارچ ثابته، بعد از اون افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید 818-279-24-84 279-24-84. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر، حال شما؟ خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخوام در مورد پسرم که 22 سالشه، رابطش با پارتنرش، از شما یه چند تا سوال بپرسم.
اول من بگید شما همسرتون چند سالتونه؟
من 42 سالم، همسرم 45 سالشه.
از کجا تلفن میکنی؟
من از استرالیا تماس میگیرم. باید
چه مدتی استرالیا هستید؟
10 سال.
فرزند چی دارید؟
من 2 تا پسر دارم. پسر اولم 22 سالشه، پسر دومم 18 سالشه.
و خود شما همسرتون هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من مستر داتا ساینس دارم،
همسرم بیزنس خودشونو دارن.
بسیار عالی.
دو تا بیوتی سالون دارن اینجا.
بسیار عالی.
و اینکه من کارهای اداری بیزنس همسرم من انجام میدم.
بسیار عالی. پس رئیس کل و تمام پول و قدرت هم دست شما. خیلی خوب، حالا به من بفرمایید موضوع پسر 22 سالتون چیه؟
اوکی آقای دکتر، من یه پیش‌زمینه از پسرم به شما برم. پسر من، در واقع من مادر بیولوژیکالش نیستم. همسر من قبلا یه ازدواج کرده بودن. پسرشون که 2 سالش بود جدا میشن. ولی بچه پیش مادرشون بوده. تا اینکه ما با هم ازدواج میکنیم و این بچه میاد پیش ما. 4 سالش بوده که
بفرم. همین متشکرم، بفرمایید.
بله، پسرم 4 سالش بوده که میاد پیش من. همزمانی که این بچه اومد، پسر دوم منم به دنیا اومد. یعنی پسر دومم 40 روزه بود، پسر اولم هم اومد. یعنی دوتاش همزمان با هم بزرگ شدن. ولی تو این 4 سال اول زندگی این بچه خیلی خیلی شرط سختی داشته، خیلی نابسامان بوده شرایطش و هیچ پشتوانه ای نداشته. و اسم به مادر اولش اصلا اجازه نداشته بگه مامان، اسمشو صدا میکرده. بعد پدر بزرگ به عنوان یه وسیله از این بچه استفاده میکرده که دختره رو کنترل بکنه. مثلا دخترش اینکه میرفته بیرون میگفت باید بچه تم با خودت ببری که یکم دست پاله خانم رو بزنده. بعد اونم اصلا توجهی نمیکرده که یه بچه پیششه، هر کار دوست داشته میکرده و این بچه شاهد همه این کارا بوده و فوق العاده هم باهوشه و ریز به ریز اون اتفاقات تو ذهنشه.
مقصودون چه اتفاقاتی؟
مثلا میگفت میرفت توی خیابون با این میستاد ماشین که بهترین ماشین ها که میمدن جلوش پارک میکردن سوار میشد، میرفتن رستوران. بعد اون آقای باننده هی با این بازی میکرد، بوسش میکرد، دستش رو میگرفت، بعد میرفتن خونه. یعنی همین اتفاقات تو ذهنشه. از اون برم پدر بزرگه اعتیاد داشته، تو خونه جلوی این بچه کاملا میشسته و این کار رو انجام میداره و این بچه روز و درشت این مرحله رو بلد بود. مثلا که
حالا متاسفانه وقت کمی داره. آخه بچه 3 ساله 4 ساله بس. یه نگاهی بیشتر به صورت بازی و یه نوعی از زندگی میبینتش. خب بعد از 4 سالگی اومد پروی شما.
بعد کتک های شدیدی هم کرده بود. منظورم میخوام یه
حالا ممکنه من بفرمایید این شوهر شما چطور بچه‌شو در اختیاری همچین مادری و همچین خانواده‌ای گذاشته بود؟
بله، شوهر منم چون شرایط خیلی بدی داشته. اصلا وقتی 21 سالش بوده این بچه به دنیا میاد، 22 سالگی هم جدا میشن از هم دیگه. خودش هم شرایطی نداشته که بچه رو بیاره سمت خودش. یعنی هیچ کس نمیگه بچه رو برش نگه داره، مجبور میشه بده رو اونا.
من فقط یه نکته بگم، چون صبر کنید، من چون حدود 12-13 دقیقه وقت دارم نگران اون هستم. ممنون میشم بریم سراغ اصل موضوع. به هر حال پسریست که در 4 سال اول آسیب خورد، بعدش چی؟
بله، بعد از وقتی که اومد پیش من فوق العاده این بچه وابسته شد. بگم میگفت خیلی دوست دارم. میگفتم چرا؟ میگفت چون آب میخوام برای من آب میاری. مثلا این براش خیلی بزرگ بود. میخوام بهت بگم اتچمنت ایشو داره. بعد گذشت و این بچه بزرگ شد. دبیرستان که ما تازه اومده بودیم اینجا، از بهترین مدرسه اینجا بورسیه 100% گرفت، خوابگاه و مدرسه و 3 تا معلم خصوصی برای این رایگان درس می‌دادن تو مدرسه. یکی پیانو درس می‌داد، یکی کلاس آواز بود، یکی بازیگری. دانشگاه هم بین 2500 نفر 20 نفر می‌خواستن انتخاب کنن که پسر من جزو اون 20 نفر بود. بعد عاشق یه دختر خانم شد توی دانشگاه. بعد اون دختر خانم هم نمی‌خواست وارد یه رابطه بشه. این خیلی حالش بد بود، خیلی. اصلا با اینکه این رشته‌ای که قبول شده بود یکی از بزرگترین آرزوهاش بود، اصلا همه چی رو خراب کرد. بعدش هم افتاد شونش شکست، کلا درسش رو گذاشت کنار. گفت مامان میدونی من فکر میکنم که این راهی که دارم میرم احتمال اینکه من تو این راه موفق بشم خیلیه،
بعد اومد چسبید به بیزینس باباش. الان دو تا سالون دارن، یک سالون مدیریتش با این پسر منه و این که پرسونال ترینر هم هست. از ساعت 3 صبح میره بیرون، میره باشگاه تا 8 صبح، بعد میاد سالون، بعد دوباره 5 بعد از ظهر میره سر کار. خلاصه یه بچه خیلی فعال و اکتیو و خیلی بدن زیبایی داره و خیلی به خودش کار میکنه. الان 2-3 ماه با یه دختر خانم آشنا شده که اون دختر خانم 2 سال ازشون بزرگتره، نرس هستن و ایشون هم تک فرزندن. پدرشون هم این خانم 2-3 سالش بوده، جدا شدن رفتن و این خانم با مامانش خودش بزرگ شدن. و اینکه مهمترین قضیه هم که اینجا مسئله است، اینا مذهبشون مامان فرق میکنه. ما مسلمان بودیم ولی الان اصلا کلا خیلی عقیده به دین نداریم، ولی اینا از این اقلیت‌های مذهبی هستند که مامانش میگه نباید الکل بخوری، نباید وارد رابطه جنسی بشه قبل ازدواج کلان. یکی این مسئله است برامون.
کجایی هست این دختر خانم؟
ایرانی هستند ولی اینجا به دنیا اومدن. بعد یه مسئله دیگه،
حالا اینکه مشروب نخوری که مسئله نیست.
نه مسئله این نیست، ولی خب مسئله اینجاست که این دختر خانم پسر من فوق‌العاده سوشیال هستش، چند تا گروه دوستی داره، با دوستاش میره بیرون. اصلا چون خودش ورزشکاره مشروب نمیخوره معمولا، ولی خب دوستاش همه میشینن اینجا پارتی میکنن، خب همه مشروب میخورن. هر موقع اینا یه پارتی میرن، خب دختر خانم مثلا این سوشیال رفیق نداره اصلا. بعد که با دوست من میرم بیرون، هر سر میرم پارتی میام، دعواشون میشه.
حالا وقت چرا جدا نمیشه؟ اگر این دختر رو با اینقدر مختلف و متفاوت میبینه، چرا میخواد با این دختر خانم باشه؟
آقای دوسته، مسئله اینه که پسر من قبول نداره که این دختر متفاوته. میگه که نه، همه دخترها اینطوری هست. مثلا من بهش زنگ میزنم میگه مامان چرا اینقدر تو زنگ میزنه؟ حالا مثلا نمیدونم که اینا با همن، حالا پیش همن. من یه کاری دارم باش زنگ میزنم، میگه که چرا وقتی پیش من میگه تو زنگ میزنه؟ مامان بخواد تو رو کنترل بکنه، فکر کنه من تو رو اذیت میکنه. از اون بر ما الان مهمونی داریم، خب پارتی داریم، پارتی همون الکل سرو میشه. گفتیم این دختر خانم بیاد، میگه چرا مامان منو دعوت نمیکنن؟ میگم خب مامانشون الکل نمیخوره. اصلا
نمیخوره، نه نخوره، نه
مامانشون
نیست. نه نفهمیدم، اگر بقیه مشروب بخورن کسی؟ نه نه صبر کن، نه آخه شما هم دارید دنبال بهانه میگردید. یه خانم میاد توی مهمونی مشروب نمیخوره، این چه اشکال داره؟
نه آقای دکتر، مادرش اصلا نمیخواد پسر منم لب به الکل بزنه، چون که خب اون
نمیخواد. خب نخواد،
مسافر هست، نخواد. فکر میکنه اینا دوتا اتاق جدا گرفتن، ولی در واقع اینا یه اتاق گرفتن.
خیلی خب، من نمیدونم با مادر چه باوری و چه در چه دنیای زندگی میکنه، ولی حالا اینجوری بذارید فکر کنیم، فکر کنیم اینا تو 4 تا اتاق. ببینید شما اگر حرفتون این است، خیلی خب، اگر این دوتا به هم نمیخورن، این پسر شماست که باید تصمیم بگیرید. شما پسرتون در اختیار خودتون نمیتونید حرف بزنید، شما درباره مادر اون دختر که نمیتونید حرف بزنید. شما به پسرتون میگید شما شبیه یا ماننده هم نیستید، به هم نمیخورید. ای پسرتون گفت بله بله، ای گفت نه.
دکتر اینا به هم میخورن یا نه؟
من نمیدونم، واقعا شما گزارشتون خیلی تند و یه طرف است عزیز، من خیلی مطمئن نیستم واقعا.
من میگم 10 دقیقه فرصت داری اصلا.
خب من چیکار؟ خب من آخه شما نمیتونید من گزارشی بدید. خب شما کاملا پیداست با این رابطه مخالفید، ولی دلیل مخالفتتون نمیدونم، این که یه مادری به دخترش بگه مشروب نخور، رابطه جنسی نداشته باش، این دیگه ای و ایراد که نداره دیگه.
نه آقای دکتر، این مشکل من این نیست، مشکل من اینه که این دختر خانم فقط میخواد این بچه رو کنترل بکنه، تو با این نرو با اون نیا. اون مهمونی رفتی مهمونی، چرا اون دختر به تو اینطوری نگاه کرد؟
خب 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 همین قبل شما ممکنه زیاد زنگ بزنید، ولی پیداست ازتون، ولی حالا چون صحبت ها رو کرد، ولی خب به هر حال حالا اینم که میگه پسر شما جوابش بده بگه نه، حالا میگه برو رومال کار رایی نمیخوای. چرا شما میخواید ببینید، شما چرا فکر میکنید که شما باید از پسرتون مواظبت و مراقبت کنید و دفاع کنید؟ 22 سالشه.
برای اینکه آقای
خلاصه
ایشون چون خیلی آسیب دیدن، من نمیخوام بیشتر از این آسیب
ببینم. نه دیگه اینا بهانه شما، نه خب به شما مربوط نیست. ما که به بهانه اینکه نمیخوایم بچه‌ام آسیب ببینه که نمیتونیم که مدرسه نرو، فوتبال نرو، پات میشکنه، نمیخوام آسیب ببینه. آخه شما این چه دلیل و بهانه ایست که دارید؟ شما به نظر من برای این بچه زحمت کشیدید، بچه الان در اختیار و کنترل شما نیست. نمیگم رفتارش درستی یا غلطه، اونو من نمیدونم، ولی خب از این بابت شما ناراحتید. ولی باید بپذیرید بزرگ شده، 22 سالش شده.
از نظر کلی بخوام ازتون یه سوال بپرسم، این که خب این خانم 2 سال ازشون بزرگتره و این که اصلا دینن و اعتقادی به هم دیگه نمیخورن، به نظرتون ایرادی نداره اگه با
حتما ایرادی حتما ایراد داره، ولی مهم این است که پسر شما اینو قبول کنه.
من احساس میکنم الان چون اول رابطهشون 3-4 ماه با هم تو رابطه هم، پسر من ایشون هرچی میگه قبول میکنه، چون میخواد اینو هر طور شده پیش خودش نگه داره که از تنهایی بیاد بیرون. چون
چرا پسر شما باید چرا پسر شما باید تنها باشه؟ پسری که باهوش است و خوشتیپ است و خوشاندام است و اینا، چرا باید فکر کنه اگر این دختر بره دختر دیگه نیست؟
معیارهای خاصی بر خودش داره، میگه باید ایدانی باشه، خانواده‌اش رو بخوره.
حالا خب بنابراین
هر کسی
رو قبول نمی کنه. خب من اصلا دخالت شما رو نمی فهمم عزیز. پسر شما پسر باهوشی است، توانایی است، بعدم ملاکش اینه که باید ایرانی باشه. این چه عیبی داره؟ این همه خوشبختانه در نمیدونم کدوم شهر استرالیا هستید، ولی به اندازه کافی ایرانی هستم. اونجا کنفرانس های 500 نفر هم داشتم، چه سیدنی، چه ملبورن، چه جای دیگه. نه بیا دخالت نکنید از این، نترسید. پسرتون رو نمیبرن، این حضور رو نمیبرن بخورن، حسش رو براتون بیارم. ول کنید دست از این بازی. شما معتقدید که اون داره در میخواد کنترل کنه، شما یکی میخواید ابزار رو کنترل کنید. ادعا کنید عزیز، به پسرتون حرف مخالف، مطلبی که درسته رو یا مخالفتی که دارید تو ابرام مشخص که پسر من از این موضوع ناراحتم، و بعد بذارید پسرتون انتخاب کنید که میخواد چیکار کنه. بله 22 سالشه، چرا فکر میکنید دارن میدوزن میبرن بخورنش؟ اگه شما فکر میکنید بچه سالم و راحته، نه، خودتون نگران نکنین عزیز. شما این قرار باشه نگران بچه ها باشید که کارتون تمومه. ما در دنیایی هستیم بچه های شباهتی به ما ندارن، بعد فرزند شما هیچ شباهتی به شما نداره عزیز. بعدم شما تو استرالیا اومدید، بعدم خودتون کنترل دستتون بود، حالا کنترل از دستتون در رفت. حالا اگر 2 دقیقه وقت دارم، اگه همسرتون میومد رو خط عرض منو نمیگفت که بی خودی نگرانه؟
چرا همسرم میگه که رها کن بذار ببینیم چی میشه، ولی
دقیقا.
اون بر خب هرچی بیشتر میگذاره بیشتر وابسته تر میشه.
خب بشه بشه
آخر کندم سختر میشه.
خب حال سختر میشه، هر وقت درخواست دل رو بکنه میکنه، سختارم شد 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 که شد. عزیزم ما تو دنیایی نیستیم که بتونیم مواظب و مراقب بچه ها باشیم که اذیت نشن، آسیب نبینن، نمیدونم دست و پاشون نشکنه، از در روانی آسیب نبینن، شب تا صبح بیدار نمونن، گریه نکنن. اینا که دیگه با دنیای امروز سازگاری نداره عزیز. شما چطور میخوای در یه همچین دنیایی با این همه تفاوت و تنوع و آشفتگی یه بچه داشته باشید که خطر نداشته باشه، اذیت نشه، آسیب نبینه، درد نکشه، رنج نکشه؟ نه دست از این حمایتتون ببرید. شما باز جمله رو تکرار میکنم، نظرتون، عقیدتون، حرفتون رو مشخص، معین، محکم بزنید. فرزندتون بهش توجه کرد، بر مبنای اون عمل کرد، چه خوب نکردم نکرد. بعدم چطوری نمیشه حال آخرش ورز کنید با این پس دختر رابطه برقرار کنید، اصلا ازدواج کنه، بعد از 2 سال طلاق میشه؟ خب صحبت چی شده تو دنیای امروز؟ یعنی یه چیزی درست نکنید.
این دفتر وای... ما که افضار میکنه که برای من خیلی دیر شده، من میخوام بچه دار بشم. کوشش میکنه که ما باید دوتر ازدواج کنیم و بچه دار بشم.
خب خب شما به پسرتون بگید که ازدواج قبل خب بکن. باز به اون رفتید، به پسرتون بگید قبل از 26 28 سالگی اشتباه برو درس تموم باشه، کارتو شروع کن. ای درس که دیگه نمیخونه، میخونه پسرتون؟
نه فعلا دانشگاه
تعطیل
کرده.
خب رفته چسبیده به کار. خب بنابراین شما ببینید همینجا اینجایی که در اختیار شما بوده اشتباه کرد. ما تو دنیایی هستیم که تحصیلات عالی لازم، اونم آدم پاشه از ایران بیاد استرالیا بعد نره درس بخونه، اونم توی همچین محیطی،
بله،
بره درگیر کار بشه، میخواد پول در بیاره. خب چرا این کار کردی شما و پدرش؟ نمیدونم. اینجایی که به شما مربوط بوده اونجا باید روش اثر میذاشتید که ذهنش رو برای آینده درست میکرد. حالا فکر کنه که درس که نمیخواد بخونه، کارم که داره، درآمد خوبی هم داره، بر اوضاع مسلطه، میخواد ازدواج بکنه. برای هنوز که ازدواج نکرد و هر وقت خواستن شما این ماجرا رو راه بیاندازید. خودتون قد اذیت نکنید خانم عزیز. نترسید نمیبرنش. باورم کنید. نمیبرن بخورنش برای شما هیچی نمونه. همچنان برش میگردونن پلوی خودتون. من متأسفانه باخر وقت
سه ماه با هم در ارتباطن. خب. الان ماه گذشته پسرم 4 بار از من درخواست کرده مامان کی میخواید مامانیشو دعوت کنید بیاد خونه.
بگید نمیکنید من موافق. شما هر عزیزم نه دعوتی که اصلا شما لجبازی نکنید. شما دلتون نمیخواد بگید من دعوت نمیکنم برای اینکه درست نمیدونم. حالا مال دعوت کردن که چیزی رو تایید نمیکنه. شما فکر میکنید با دعوتش مثلا فرض کنید که سفرا دو تا کشورن که رابطه برقرار کردن. کوتاه بیایید. من متأسفانه با آخر وقتم میستم. یه خبری خاصی بود بعدن زنگ میزنم.
خیلی ممنون.
راها کنید خودتونو. باورم کنید صلاحتون اینه. ول کنید نترسید. آره باورم کنید هیچ طور نمیشه. اینقدر نگران نباشید. شایان جان خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی وکیل برجسته و آگاه و دانایی ما دارن که توجه شما رو به مطالب ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان. خب دوستان خوشحالیم که در این لحظه آقای پیام شایانی رو همراه خودمون داریم. آقای شایانی تخصصشون در تصادفات صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. البته آقای شایانی قبل از اینکه حرفه وکالت رو آغاز بکنن در 20 خورده ای سال پیش ایشون پزشک بودن، در رشته جراحی تحصیل میکردن در ایالت پهناور و خوب تگزاس و این پیشینه پزشکی خب خیلی کمک میکنه با آقای شایانی در میشه گفت تعیین خسارت و دریافت خسارت بالا به عنوان یک مشاور پزشکی به نوعی در مراحل مقدماتی برای اینکه بتونن از پرونده های شما اولا بهتر اون رو ارزشیابی و ایوالویت کنن و هم بتونن خسارت بیشتری رو که حق شما از آن هست برای شما بگیرن و چون از لحاظ پزشکی هم بکران و پیشینه بسیار خوبی دارن شرایط شما رو درک میکنن و برای همین از تیم متخصصی از پزشکان استفاده میکنن تا بتونن اول از همه اون درد رو از روی بدن شما بردارن و یا تخفیف بدن و کمش کنن. آقای پیام شایانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه جناب مازیانی ارادتمند هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگه در خدمت دوستان شنونده هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمتون هستیم سر و پا گوش آقای شایانی.
خیلی ممنون هستم. اشاره کردید به صدمات بدنی و رسیدگی با اونها و استفاده از این مدارک پیچیده پزشکی در دادگاه برای ارزیابی پزشکی قانونی. یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه در دادگاه تصادفات اثبات صدمات وارده به قاضی و هیئت مصافحه، چرا که زیربنای دریافت خسارت در هر نوع و هر پرونده تصادف صدمات وارده است. البته همیشه صدمات بدنی نیست، در صدمات جدی تر بدنی در کنار و مسائل روحی روانی هم همیشه مهم و مطرحه که با دکتر هلاکویی هم راجع به قبلا صحبت کردیم روی آنتن. ولی کلن کاری که من وکیل باید بکنم این است که اشخاصی رو در دست داشته باشم، کارشناسانی رو در دست داشته باشم، در کنار و در تیم خودمون داشته باشیم که بتونیم پرونده رو در دادگاه به بهترین نحو و شیوه از لحاظ خسارات وارده و همون صدمات بدنی و روحی روانی ثابت بکنیم. در از این 20 چند سال گذشته من بسیار حساسیت نشون دادم در انتخاب گروه پزشکی که لطف میکنن و به کلاینت های ما و به پیشنت و مریض های خودشون رسیدگی میکنن. رسیدگی به صدمات بدنی در تصادفات فرق داره با مشکلات طبیعی مریضی مثل سرماخوردگی، مثلا چه میدونم کلسترول، بلاد پرشر و اینجور موارد. و به همین دلیله که به نظر من یک شخصی که در یک تصادف صدمه بدنی میبینه حتما و حتما باید تحت نظارت و مراقبت یک پزشک تصادفات، یک پزشک تصادفات قرار بگیره، چرا که این دوستان دکتر تمام مدت دارن دست و پنجه نرم میکنن با اشخاصی که در تصادف صدمه وارد میشن. این معمولا یک ترکیبی از دکترهای ارتوپد، دکترهای کایروپرکتر، فیزیکال تراپیست، دکترهای نورولوگ و همون مغز و اعصاب، و بعدش هم اگر متاسفانه صدمات جدی‌تر باشه دیگه میریم به راستای دکترهای جراح ستون فقرات، اکستریمیتیز، زانو و شانه که بسیار در تصادفات تحت آسیب قرار میگیرن و پارگی هایی ما میبینیم که دوستان باید دارن عملهای جراحی بدن. ولی کلن اگر بخوایم دقیق تر به این مسئله نگاه بکنیم، در آمریکا و در دادگاه های کالیفرنیا شخصی برنده است، کلاینتی برنده است، موکلی برنده است، وکیلی برنده است که در کنار خودش قوی ترین و بهترین گروه کارشناسی رو در دست داشته باشه. هر کی کارشناس بهتری داشته باشه احتمال و درصد برد و برندگیش بالاتر و بیشتر خواهد بود، و نهایتا در دادگاه و در روز محاکمه وقتی که ما بیریم به ترایل جناب معزنی، وقتی که پرونده بین طرفین ستل نمیشه و به نتیجه نمیرسه، اون قدم نهایی رجوع به ترایل هستش، یعنی همون روز محاکمه که بیریم جلو قاضی و هیئت منصفه میسیم و پرونده خودمون رو ارائه میدیم. در ترایل و در روز محاکمه جنگ کارشناسیه. هرکی کارشناس بهتری داشته باشه احتمال برنده شدنش بیشتره، و به همین دلیلی که وقتی که در کیس های صدمات بدنی جدی ما پرونده‌ای داریم، در شروع پرونده با طراحی و این برنامه‌ریزی‌های خیلی مخصوص و تکنیکال پرونده رو داریم آماده می‌کنیم، و یا زیربنای اون پرونده رو داریم می‌گذاریم که اگر موقعی یک سال دو سال بعد احتیاج داشتیم که بریم به ترایل، به قول معروف ما اون سولجر و سربازهای کارشناسی خودمون رو در دست داشته باشیم، اینها مریض و کلاینت ما رو دیده باشن که بتونیم پرونده رو به بهترین نحو و شیوه ارائه بدیم.
با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم دوستان، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما هستند برای دریافت اکثر و یا بیشترین خسارت برای شما. عزیزان، آقای پیام شایانی مدیریت بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به صدمات بدنی و تصادفات در سراسر کالیفرنیا در جامعه ایرانی رو هم بر عهده دارن. تلفن تماس با ایشون بسیار آسان است. Lucky 7 هفت خوش شانسی 818 777 7777 818 777 7777. میفرمودین آقای شایانی.
یکی از کارهایی که من شخصا در دفتر میکنم اینه که از کارهایی که در طی هفته و در طی روز بیشترین وقت من رو میگیره، مرور رکوردهای بسیار پیچیده پزشکیه در کیس هایی که ما در دفتر داریم که متاسفانه کلاینتمون صدمات بسیار شدید بدنی دیده، عملهای جراحی بستری شدن در بیمارستان. الان پرونده ای هستش که من الان یک دو سه هفته است دارم بیشتر روش فوکس میکنم و دست و پنجه نرم میکنم به رکوردهای پزشکی کلاینت ما داریم که متاسفانه در یک تصادف بسیار بد قرار گرفته بوده. وقتی که ایشون رو برده بودن، ایشون که دختر خانم تقریبا 29 ساله الان 30 ساله شده، این دختر خانم رو برده بودن بیمارستان به دلیل صدمات تقریبا متوسط و سنگین مغزی، ایشون رو در کمای عمدی قرار داده بودن. این دوست کاما برای 45 روز این دختر بچه در کما بوده که دکترها عملهای جراحی مختلف روش انجام دادن. حالا دلیلی که دارم این رو بهش اشاره میکنم این هستش که رکورد پزشکی این کلاینت ما در دفتر در حدود 4700-800 صفحه است. این دختر خانم در حدود 3 ماه در بیمارستان بستری بود، و وظیفه من اینه که بشینم و این رکورد رو مرور بکنم و اطلاعات کلیدی و مهم رو از این رکورد بیرون بیارم که اینا رو بتونیم پکیج بکنیم، خلاصه برداری بکنیم و ارائه بدیم به این کارشناسایی که داریم که پرونده رو داریم آماده میکنیم که به احتمال زیاد شاید در اوائل 2025 بریم به ترایل. شما اشاره فرمودید به بکراند پزشکی من، این بکراند و این نالج پزشکی که بنده دارم، درسته که من تبابت نمی‌کنم، ولی این اطلاعاتی که دارم به من کمک میکنه که خیلی راحت‌تر بتونم رکورد‌های پزشکی رو مرور بکنم. اغلب وکلا رکورد‌های پزشکی رو بلد نیستم مرور بکنم و اون طبیعیه، و میفرستن بیرون برای رکورد ریویو، یعنی اونا میرن دکتر استخدام میکنن که دکترها رکورد‌ها رو ریویو بکنن، ولی خب خوشبختانه من به دلیل بک‌گراندی که دارم و اون اطلاعاتی که کسب کردم در گذشته، رکوردها رو میتونم خودم مرور بکنم و کمک بسیار زیادیه به کلاینت ها برای چی؟ در پرونده های تصادفات جدیتر بدنی، برای ایجاد یک رابطه نزدیکتر و دقیقتر بین موکل ما، بین کلاینت ما و کارشناسانی که استخدام میکنیم که بیان و کمک بکنن روی پرونده ها که پرونده رو آماده بکنیم. اینو اشاره کردم به ترایل، یه ذره بیشتر راجع به این حرف بزنم. ما در زبان فارسی همه میگیم بریم دادگاه یا بریم سو بکنیم، ولی سو کردن در ذهن اشخاص معانی مختلفی داره. هر کسی معنی مخصوصی در ذهنش شاید وجود داشته باشه. سو کردن، سو کردن یک ترم خیلی ساده و عامیانه است، ولی سو کردن دوستان عزیز با جلوی قاضی و دادگاه رفتن و محاکمه کردن و ترایل فرق داره. سو کردن ارائه یک شکایت قانونی بر علیه شخص ثالثی در دادگاه کالیفرنیا و هر جای دیگه. یعنی وقتی که ما یک لاسوت رو، اون چندین ورقه مخصوص رو آماده میکنیم و میریم به دادگاه اینو فایلش میکنیم، اون موقع ما یک نفر رو سو کردیم. سو کردن هیچ ربطی به حضور در دادگاه به روز محاکمه، به روز ترایل نداره. عکس العملی که دادگاه در مقابل سو کردن نشون میده اینه که به من وکیل یک تایملاینی میده و یه خط سیر قانونی میده که از الان که بنده یک لاسوت رو فایل کردم تا موقعی که اون قاضی این پرونده رو میخواد بشنوه و یا محاکمه قراره انجام بشه، کارهای مخصوصی باید ما انجام بدیم. ددلاین های مختلف رو دادگاه به ما میده، باید بریم هیرینگ های مختلفی داشته باشیم، باید بریم قاضی رو ببینیم، به قاضی آپدیت بدیم و نه تنها ما، طرفین، هر دو طرف، ما و وکیل شرکت بیمه. و اگر بعد از سپری شدن این سلسله مراحل قانونی هنوز و هنوز اون پرونده به نتیجه نرسیده، در انتها قاضی میگه شما باید بیاین جلو پیش من یا پیش هیئت منصفه که زیر سوپرویژن و نظارت اون قاضی هستش، این پرونده رو ارائه بدید، چرا که یک کیس قانونی نمیتونه برای همیشه و همیشه باز و معلق قرار بگیره، باید در انتها به یک نتیجه برسه. بنابراین نکته که دوستان باید به ذهن بسپارن اینه که سو کردن، این ارائه اون شکایت قانونیه، بعد از سو کردنه که تمامی این کارهای ما تازه شروع میشه و اگر پرونده بعد از تمامی این مراحل به نتیجه نرسه، که البته در دفتر ما 99% از پرونده ها قبل از روز محاکمه و بعد از سو کردن در پروسه میدییشن و استفاده از میانجی های خصوصی ستل میشه با مبالغی که ما میخوایم، ولی اگر پرونده بعد از تمامی این مراحل بسته نشه و ستل نشه، در انتها تازه روز محاکمه باید انجام بشه و یا ترایل باید انجام بشه. بنابراین لطف کنید دوستان عزیز، روز محاکمه و ترایل رو با سو کردن یکی نبینید، چرا این دو خیلی فرق دارن و بین این دو قدم بزرگ قانونی کلی کاره که باید انجام بشه که بتونیم پرونده رو آماده بکنیم برای دریافت نتایج بالا و ستلمنت های خوب.
دوستان، آقای پیام شایانی با شما صحبت میکنند، وکیل پرسابقه و خوش سابقه تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون لاکی 7 818 777 7777 818 777 7777. آقای شایانی، این صحبت شما در مورد بک‌گراند پزشکی شما خیلی جالب بود. مثلا اگه من بخوام یه چیزی رو با صدایی رو ضبط کنم یا فیلمی رو بگیرم برای یک آگهی، چون تو ذهنم هست و میدونم کدوم قسمت این صدا یا این تصویر به درد کار من میخوره و دارم اتوماتیکلی ادیت میکنم و اون چیزایی که به درد خوره رو از توش انتخاب میکنم همون موقعی که دارم ضبط میکنم، خب این میتونه خیلی کار رو هم ساده تر بکنه، هم موفقیت بیشتری داشته باشه. و فکر میکنم همین اتفاق در مورد شما میفته. یک پزشک هر چقدر هم تخصص داشته باشه، چون از وکالت چیزی نمیدونه و از پرونده یه اطلاعات فقط مربوط به خودش رو داره، خب میاد اطلاعاتش رو میده. ولی شما با توجه به اینکه برمن پرونده رو میشناسین و پزشکی رو میشناسین و میدونین کجاها از کدوم اطلاعات میشه به نفع احسن استفاده کرد، خب میتونه یه پرونده رو خیلی بیشتر جلو بندازه. موافق هستید با این قضیه؟
100% درست میگید جناب مازنی. در هر نوع کارشناسی هر چی آدم آشناتر باشه و اطلاعات بیشتری داشته باشه، طبیعتا میتونه سرویس بهتری و یا پرادکت بهتری ارائه بده، مخصوصا در کار ما در کیس های پزشکی قانونی خیلی پیچیده. این حقیقت امر است. البته این رو هم باید بگم چون مبحث رو امروز باز کردیم، بنده تقریبا دیگه فکر کنم 30 سال پیش بودش که در ایالت تگزاس بودم و مدیکال اسکول رفتم و اینترنشیپ انجام دادم. در از این 30 سال گذشته هیچ نوع فعالیتی من در ایالت کالیفرنیا در طبابت ندارم، طبابت انجام نمی کنم، در کالیفرنیا لایسنس نیستم. فقط به فقط فوکس کاری بنده رسیدگی به تصادفات و صدمات جدی بدنی برای موکلینی هستش که به دلیل وقوع حادثه و تصادف متاسفانه صدمات جدی بدنی دیدند و از ما کمک میخوان برای دادخواهی و دریافت حق قانونی خودشون در دادگاه های ایالت کالیفرنیا. این رو هم بگیم، ما در دفتر همه نوع پرونده پذیرا هستیم. 63 نفر در دفاتر ما الان در خدمت دوستان هستن، 7-8-9 وکیل بستگی داره به کی و چه روز کاری در حال فعالیت هستن و انجام وظیفه میکنن. دپارتمنت های مختلفی ما داریم، از تصادفات معمولی گرفته تا تصادفات بسیار جدی بدنی و در بخش رسیدگی به تصادفات با بیمه های تجاری که قبلا راجع به اون هم صحبت شده.
بسیار ممنون از شما آقای شایانی عزیز. دوستان یک بار دیگه 818-777-777 شما تلفنیست که در تلفنتون در دفترچه یادداشتتون همراهتون داشته باشین یا در ذهنتون داشته باشین، بسیار کارآمد خواهد بود به امید سفرهای بی خطر برای شما. و سپاس از شما آقای شایانی.
خیلی ممنون از جناب مازنی. دوستان عزیز مواظب خود باشید.
Los Angeles.
وای وای بدبخ شدم، دیدی چی شد؟
چیه بابا؟ باز تو این مرغ سرکنده شدی؟
تموم شد، مهلتش تموم شد.
مهلتش چی تموم شده؟ یه لحظه آروم بفهمم چی میگی.
ERC تموم شد، مهلتش تموم شد.
نه بابا، تو اپریل 2024 هنوز وقت هست.
کدوم وقت ها؟ کدوم وقت؟ هرچی من به این CPA گفتم این پولو بگیر، هی بهونه آورد که نمیشه با واجد شرایط نیستی و از این حرفا.
خب عزیز من، CPA که وقتشو ندارن، اونم ERC که اینقدر پروسش پیچیده است، کلی قوانین داره، یا میگن available نیست یا میگن eligible نیستی یا نهایتا میگن وایسا تا ببینیم چی میشه.
آخ آره، الانم که مهلتش داره تموم میشه دیگه.
نگران نباش، همین الان یه زنگ بزن به آریان اقبالی. ببین تو امریکا شرکتی نمونده که انرش فاینانشال براش ERC نگرفته باشه. بالای 5000 تا پرونده موفق دارن. فقط تو بدو تا دیر نشده زنگ بزن که این آخرین فرصت هم از دست ندی. 1-800-344-2254.
برای عقص پاسپورت، تنظیم وکالتنامه و صلحنامه بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران، با من شکوفه امین تماس بگیرید.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
آنا الیتراویل برگزار می کند تور با شکوه و خاطر انگیز کشور ماتادورها، اسپانیا و پرتغال. بازدید از شهرهای زیبای لیسبون، سویل، کوردوبا، مادرید و عروس شهرهای اسپانیا بارسلونا. تاریخ 3 تا 15 جون، هتل‌های عالی با صبحانه، گشت و تور به یاد ماندنی و 8 نوبت نهار یا شام در رستوران‌های لاکچری. سفرهای استثنایی و منحصر به فرد خود را از ما بخواهید. تلفن 818-245-1944 818-245-1944 1944 با شما همیشه پیشتازیم. anaelectravel.com.
از لس آنجلس تا لاس وگاس 4 ساعت راست. کدام وکیل همیشه با شماست؟
همیشه با شماست.
دفاتر وکالت سامان حیدری پرقدرت‌تر از همیشه در 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا در خدمت شما.
تصادفات و صدمات بدنی.
818-818-0707
heydarilawgroup.com.
از کالیفرنیا تا نوادا، سامان حیدری وکیل شماست.
چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستان شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم he knows what he's talking about. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818 80 80 88 818 80 80 88 mesrianila.com.
به به سلام، خوش اومد.